آلمان پس از جلسه دو جانبه در برلین پایتخت آلمان اعلام کردند برای کمک به بحران اقتصادی یونان به توافق رسیدند. پیشتر دولت یونان اعلام کرده بود بدون دریافت کمک از دیگر کشورهای حوزه یورو قادر نخواهد بود اقساط و بهره خارجی به مبلغ 12 میلیارد یورو را پرداخت کند. این مبلغ یکی از اقساط وامی به مبلغ 110 میلیارد یورو است که اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول سال گذشته به منظور جلوگیری از سقوط مالی یونان در اختیار دولت قرار داده است. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط لیلا محمدی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. به گزارش سازمان هواشناسی، هماکنون حرارت هوا در مرکز شهر لس آنجلس 71 درجه فارنهایت است و آسمان در اکثر نقاط ابری است. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سلام آقای دکتر، ممنون از برنامه پربارتون. آقای دکتر، من دو تا سوال دارم، منتها به قول خودتون نمیدم این سوال اگه سوال داشته بتونم طرحشون کنم، دیگه خیلی از مغزم کار گرفتن این سوالا رو اینجوری طرح میکنم. یکی اینکه چجوری عادتهای خوب رو جایگزین عادتهای بد بکنیم، بعد از طرحی خودمون رو ملزم کنیم که روی راه بمونیم و دست به عمل بزنیم.
نه ببینید، اینا بحث روانی و علمی نیست، اینا بحث پند و اندرز و نتیجه است. نه ببینید، یه ذره موضوع جدیتر از ایناست، چون وقتی که سوال اینگونه طرح میشه مثل که کس بگه حالا کوششتون رو بکنین انشاءالله درست میشه، این حرفاییست که صبح تو غروب مردم میزن. اول اینکه شما عادات بدی اگر دارید باید بپذیرید عادات بد است و اون علل و عواملی که سبب میشه عادت بد رو نگه دارید، چه به دلیل علل گذشته است چه به دلیل کارکردها و فانکشنهای امروزش، اون رو از خودتون دور کنید. و الا معمولا ترک عادت ها موقتی است و بعدن یه عادت به یه عادت دیگری یا برخی از اوقات بدتری تبدیل میشه. بنابراین من اگر کسی هستم که در یه زمینه‌ای فرض کنید حالا مشروب میخورم، وقتی که اون رو بدون اینکه ببینم از کجا آمده و چرا هست باش درگیر بشم، ممکنه مدتی هم نخورم، بعد یه دفعه ببینید تریاکی شد، نتیجتاً یا گرفتاری دیگری پیدا کردم، عشق علکی خرکی پیدا کردم که بیشتر به خودم و دیگران آسیب میزنم. پس مورد اول اون هست. دوم، وقتی میخوام یه عادت تازه‌ای رو سر جاش بگذاریم، قرار این هست که یه مقدار واقع بینانه با توجه به عادتی که هست، فوائدی که داره، هزینه هایی که داره و زمانی که طول میکشه تا اون عادت جا بیفته، با موضوع به درستی برخورد کنیم. بعدم موارد مختلفی در باره عادتها میشه دید، یا موضوعهایی که برخی از اوقات با یه تصمیم عمل میکنن، برخی از اوقات 5 سال باید روش کار کرد. این است که این دوتا مورد اول اینگونه ای بخوای طرحش بکنید، من یه بحثی میکنم که به درد کسی هم نخواهد خورد، بعدم آخر کارش میره به یه توصیه های خیلی خیلی کلی، مثل این که کوشش کنید بچه هاتون رو بفهمید و اونها رو خوب تربیت کنید. ولی این چه کمکی به کدام پدر و مادر میکنه؟
میتونم من یه مثال بزنم؟
حالا مسئله حل میشه. حالا بفرمایید جان.
آی دکتر، من هدفم رو معلوم میکنم، راه رسیدن به هدفم رو هم میدونم، اولش با انگیزه و انرژی میرم جلو. اگه تو مسیرم به این مانعی برخورد کنم، ناامید میشم و خیلی طول میکشه که باز استارت رو بزنم یا کنم دست نگه میدارم.
صبر کنید. ببینید، روزی که شما هدفی رو مشخص میکنید، شرط اول هدف این است که این هدف واقعی باشه. شرط دوم، یعنی نمیتونه غیر واقعی باشه و تخیلی باشه. دومش قرار ممکن باشه. بنابراین این شرط اول دومش. پس این دوتا شرط رو اگر شما دارید، واقعی بودن و ممکن بودنش تنها در جهان نیست. اینکه آدم بخواد به هوا بره یه واقعیت ممکنه باشه، ممکنم هست، ولی این به من نمیخوره، این با من ارتباط نداره. پس بنابراین یه هدف واقعی و ممکن برای منه. این مورد اول. دوم این که روزی که شما براش فکر میکنید، استراتژی باید مشخص کنید که به این هدف برسید. بعد از این که استراتژی مشخص شد، امکانات شما هست. ممکنه شما یه هدفی داشته باشید، احتیاج به 1000 تومان یا 1000 دلار پول داشته باشید، شما خب پولش رو ندارید، پس خود اون مطرح، یا وقتش رو ندارید، یعنی با توجه به مسئولیتایی که شما دارید اون ممکن نیست. سوم این که باید این هدف رو مطمئن باشید در مرحله ترجیحات اولیه یا اول خودتون قرار میدید، یعنی چیزهای دیگر رو به خاطرش فدا میکنید تا اونو داشته باشید، یعنی حاضرید هزینه نداشتن و از دست دادن چیزهای دیگر رو بدید. پس اگه هدف واقع بینانه با توجه به شرایط شما انتخاب شده، استراتژیتون مشخص شده، امکان اون استراتژی رو از نظر توان داناییتون، آگاهیتون، وقتتون، انرژیتون، پول یا هر چیز دیگه، قانونی بودنش و اینها رو دارید، اونجا میریزید. و بعد از این وقتی شروع شد، شما جز اون هدف ها قرار بوده موانعتون رو پیش بینی میکردید. شما قرار نبوده که فرض رو بر این بگیرید که این مانعی سر راهش نیست. خب موانعی حتماً سر راهشه. در همون ارزیابی هدف و استراتژی شما این موانع رو به حساب گذاشتید. به همجاست که برخی از آدم‌ها هستن که یه کاری رو شروع میکنن، فکر میکنن 1000 تومان خرج داره، بعد میگن حد اکثر به احتمال 95% یه 200 تومان دیگه هم ممکنه هزینه‌اش بشه، پس من با 1200 تومان باید شروع کنم، نه با 1000 تومان. بعدم اگر من آمدم وسط راه، وقتی که با اولین مشکل روبرو شدم، برگشتم، به دو تا مسئله مرتبطه: یا واقعا این مشکلی است که با توجه به واقع بینی سر راه من اگر ثبت میشد منو نگه میداشت، یعنی اگر میگفتن تو باید از یه جایی که 1 متر بپری یا بری بالا بپری، ممکن بود، ولی اگر یه جای دیوار صاف 10 متریه، من باید میدونستم که برای من شدنی نیست، آیا اینو جز محاسباتم آوردم یا نه. ولی اگر یه آدمی هستم که دنبال بازی و بهانه میگردم که برگردم، خب بنابراین اصلا تعیین هدف من واقع بینانه نبوده. انرژی من، توجه و تمرکز من، این که اولویت برای من داره، کار اول منه، در ذهن من نبوده. و بعدم یه همچین بازیگری که هدف ها رو انتخاب میکنه که با توجه به زمینه های روانی خودش نیست. منی که به دنبال هدفی هستم، جزء هزینه هاش هزینه‌های پیشبینی نشده است، دردهای پیشبینی نشده است، موانع حتی پیشبینی نشده است، که گفتم یه آدمی فکر میکنه من در حالی که 1000 تومان احتیاج دارم، حد اکثر با احتمال نزدیک 95% ممکنه 200 تومان دیگه هم پیدا بشه، پس اگه 1000 تومان دارم اون کارو نمیتونم شروع کنم، باید 1200 تومان داشته باشم. اینجاست که موضوعهای واقع بینم و الا هر جای شما الان تلفنی که من کردید بگید وسط مثلا این 10 تا 11 تا شماره یا 12 تا شماره نمیدونم از ایران که شما زنگ زدید، این 11 تا شماره ای که باید به تو زنگ میذارم، حالا من 10 تاشو زدم، حالا یکیش چه اشکالی داره که نزنم یا به جای مثلا فرض کنین 4 7 رو بگیرم؟ هیچ، همه چی به هم میریزه. یعنی ما در جهان واقعیت ها زندگی میکنیم، در جهان واقعیت ها نمیشه میان برزد، نمیشه چیزی رو حذف کرد، برخی از وقت نمیشه چیزی رو اضافه کرد. شما نمیتونستید یه شماره رو که باید میزدید مثلا 520 رو 5020 بزنید یا 552 بزنید، 5520 بزنید، بیاید یه 5 هم اضافهش میکنید، خب همه چیز به هم میخورد. بنابراین وقتی که شما مدعی هستید که هدفی رو مشخص کردید، راهاش هم میخواید برید، روزی به من میتونید بگید که جز در شرایط استثنایی این اتفاق میفته که واقع بینانه خودتون رو اون هدف رو اون راه رو مشخص کنید؟ درست بس که شما برمیگردید بگید من از تهران برای رفتن به شیراز این همه راه دارم، این اتومبیل منه، این متوسط سرعت منه، یه برآوردی میکنید با یه احتمالی که 2-3 ساعتی با توجه به شرایطی که من نمیدونم هم اکنون چه هست بهش اضافه کم میکنید. من الان یک کلاسی دارم که برخی از وقت از لس آنجلس میرم اورنج کانتی، به خودم میگم این راه 40 دقیقه تا 2 ساعت و 40 دقیقه است، بس ببین که کی راه میفتم. نتیجتا به حساب میارم احتمال 3.5 ساعت شدنش 1 در 1000، 1 در 100. خب من رو اون حساب نمیکنم، ولی احتمال 1.5 ساعت شدنش 50-60%. پس من نمیتونم از جا 40 دقیقه قبل راه بیفتم به اونجا برسم، برای که 60% موارد من بیشتر از 1 ساعت وقت میخوام یا 1.5 ساعت وقت میخوام. به همجاست که من 5 از رادیو راه میفتم که 7 اونجا برسم، 2 ساعت بر این کار وقت گذاشتم، در 95% مواردم میرسم، ولی من نمیتونم بگم این راه 40 دقیقه است. خب موقع واقع بینانه نیست. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر حرفی دارید بعدا به من بفرمایید. شنگ رشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
افتخاری دیگر برای موسیقی سنتی ایران، سپیده رئیس سادات. برای اولین بار در لس آنجلس یک شنبه 26 جون در اسکربل کلچرال سنتر کنسرت سپیده رئیس سادات 26 جون در اسکربل کلچرال سنتر. تلفن اطلاعات 310-994-79-30، 310-994-79-30 و 08 ایرانی.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است، با ما در دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
دمی با خود، برنامه از دکتر داریوش صدیق و همکاران در Wheel of Wellbeing. به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید. هر پنج شنبه 9 شب، دمی با خود.
مجده به ایرانیان ساکن غرب لس آنجلس، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در وست‌وود افتتاح شد. پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی بین المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می شوند، به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه ای مانند حمص، دلمه، باباگانوش، شیش کباب، فیله کباب و جوجه کباب، به اضافه منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه هر روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو و حالا شعبه جدید در وست وود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب هم می‌باشند. mypaninicafe.com.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کامی و حسین مجید.
1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County 1-800-335-7207
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب آقای دکتر
بفرمایید. بگید. آقای
دکتر، بعد ما یه سوالی که دیگه داشتم این که ما از کجا بدونیم که داریم درست فکر میکنیم، یا به قول خودتون که خیال میکنیم که فکر میکنیم، یعنی پروسه فکر کردن شامل چه چیزه؟ اینکه موضوع رو آنالیز کنیم، باز کنیم، تحلیلش کنیم،
میشه لطف کنیم من نمیدونم از آخ. ببینید ملاک ما فقط واقعیت، یعنی روزی که شما گفتید من فکر میکنم باید به منزل مادرم رسیده باشم که مقصودتون تصور و تخیلتونه، این وقتی با واقعیت میخونه معلوم نظر شما درسته. اولا تفکر در حقیقت حرکت است از یه مقدار معلوم برای کشف مجهول، برای اثبات یا رد مسئله. اون یه مقدار باید روشن باشه، درست مثل کاری که در هندسه میکنن. در اینجاست که شباهتی که بین منطق و هندسه وجود داره بسیار بسیار زیاده. اینکه شما فکر میکنید حرفتون، نظرتون، عقیدتون درست یا غلطه باید با واقعیت چک بشه. دوم بهترینش این است که با اون کسی که مخالفه بحث کنید یا نظر و عقاید او رو بدونید. روزی که من خواستم نظرم رو راجع به ایران یا راجع به باورهای مذهبیم یا باور من به خدا مطمئن بشم تا حدود زیادی درسته، مهم این است که ببینم کسانی که مختلف و مخصوصا مخالف فکر میکنن چی میگن. چون از اون طریقه که من به واقعیت و حقیقت میرسم تا زمانی که نظر مختلف و مخالف رو نشنیدم، که خب هر کسی نظرش حکم قطعی نهایی رو خواهد داشت. بنابراین علاوه بر این که ملاک باید با واقعیت بخونه، مثلا فرض بفرمایید من خاطرم هست قبل از انقلاب یه بحثی وجود داشت میان دوستان درباره فرض کنید نظام سرمایه‌داری و کمونیستی، و بعد یه کوششی مثلا میشد که یکی رو بهشت و دیگری رو جهنم، یکی رو آزادی دیگری رو زندان بدون. ولی خب اگر شما به واقعیت ها نگاه میکردید، پرسش این بود که خب کجا مردم بیشتر احساس آرامش و راحتی میکنن و کجا ازش مردم میگریزن به جای دیگه میرن یا برعکس. یا خاطرم هست با عزیزی چندی قبل در رادیو صحبتی داشتم، خیلی قبل، و حرف ایشون یه مقدار پروبال به ایران و ایران و چنین و چنان دارن. عرضمن این بود که من به عنوان یه ایرانی کاملا شما رو حس میکنم، احساس کنم، میفهم، باهاتونم عیناً موافقم، ولی من باید بدونم این نظر من ایرانی است که ایران رو به جای دیگه ترجیح میدم. ولی اگر بحث چون درباره میان ایران و امریکا بود، گفتم بیاد اون موقع 65-60 میلیون ایرانی رو با 280 میلیون اون موقع امریکایی که حالا 307 میذاریم کنار و میریم سراغ 6 میلیارد مردم دنیا. به مردم دنیا میگیم شما دو تا امکان دارید برای ادامه زندگیتون، مجبورید که از این دو تا رو انتخاب کنید، ایران یا امریکا. خب اگر شما فکر میکنید بیشتر مردم میرن ایران، خب معلومه ایران بهتره. اگر میان امریکا، امریکا بهتره، برای که ملاک اونا، نه ملاک من ایرانی یا اون امریکایی که به امریکا نظر داره. بنابراین در این گونه موارد جان
از کجا معلوم که مثلا اون اکثریت
دوست اصلا مهم نیست. نه بس درباره این بود که کجا بهتره. به علاوه شما برخی از خود ملاکی غیر از این نداری. روزی که به مردم برمیگردید میگه شما میخواید ایران رو انتخاب کنید یا امریکا، اکثریت که سهله، به نظر من 99% راهی امریکا میشن، دیگه شما هنوز دنبال شک راجع به چی میخواید بگردید. ما در جهان با قطعیت و مطلق که سر کار نداریم. بله، برای اندازه‌گیری چه هست؟ اگر شما برای اندازه‌گیری تب منه میتونید متکی به درجه حرارت باشید، ولی اگر درباره عقیده منه که از دیروز تا به امروز ای بسا عقیده ما عوض کردم، بنابراین یه ذریب خطا و احتمالی رو میدید. بنابراین شما قرار نیست انتظار قطعیت رو داشته باشید، ولی موارد موارد بود و نبوده، موارد درست و غلطه. اگر درباره درجات رو اون صحبت میکنید، بله، مثالی که من برای شما زدم یه بحث درجه ایست، درصدی است، ولی برخی از وقت یه چیزایی معلومه که درست و غلطش هست. مثلا فرض کنید شما یه باور و اعتقاد مذهبی دارید، این باور و اعتقاد مذهبی در مقابل مذهب دیگه نگذاریدش که دوتا نسبی رو با هم مقایسه میکنید، در مقابل واقعیت و حقیقت بذاریدش. یه مرتبه دید این باور شما با هیچ واقعیتی و حقیقتی نمیخونه. نمونش امروز از نظر علمی اصلا تردیدی وجود نداره که زن و مرد با هم متفاوتن، ولی هیچ کس بر دیگری امتیازی نداره. تازه اگرم یه ملاکایی بگذاریم و امتیازی رو بخوایم از جانب زنانه. پس بنابراین هر نظام ذهنی و فکری که برتری مرد رو بر زن به عنوان یه واقعیت و حقیقت میپذیره اشتباه، به همین سادگی. بنابراین جایی اصلا برای بحث و گفتگو نمیمونه. ولی اگر شما بخواید بحث رو وارد زنان و مردان کنید و بعدن موضوعها رو به چیزهای مختلف و متفاوتی که مایه های فرهنگی و اجتماعی یا حتی تربیتی داره مرتبط کنید، خب میتونه نتایج دیگری داشته باشید. بنابراین موضوع اونقدرها چیز عجیب و غریبی نیست و جزء استراب هستی یکیش همینه که ما در جهانی هستیم که با شک باید خودمون رو آنگونه که به یقین رسیدیم بدانیم و بپذیریم. یعنی شما با یک کسی یک سال میرید بیرون و به این نتیجه میرسید که شما به درد ازدواج با هم میخورید، همه جا شک بدون تردید. تازه اگر همینجوری بمانید هم شکه که به درد هم میخورید، چرا به این که 5 سال یا 15 سال دیگه کرد و عوض شدید معلومه یه چیز دیگری هست. ولی ما همینقدر برامون کفایت میکنه که امروز در مقام مقایسه با 1 میلیارد 2 میلیارد زن یا مرد دیگه، این آدم برای من فعلا بهترینه و منم بر اساس بهترین امروز تصمیم میگیرم. این که 6 ماه و 6 سال دیگه بهترین باشه یا نباشه مهم نیست. اینه که در ازدواج میگن تو با کسی ازدواج کن که فعلا برای تو بهترینه و بعدن هر دو کوشش کنید که برای هم خوب بمونید. معناش این نیست که 5 سال یا 20 سال دیگه باز برای هم بهترینید یا تا بهترید، ولی خوب بمونید که کفایت میکنه. بیش از این انتظار و توقعی نمیشه داشت. به همین جهت است که در مورد هر مسئله یه ضریب خطایی در اون قابل قبوله. از یه حدی که گذشت دیگه غیر قابل قبول است. درست مثل شوریه یه غذاست. شما غذایی که درست میکنید کمی بی نمک باشه، کمی شور باشه، آدم ها یه جوری میخورن. ولی اگر خیلی خیلی شور بود احتمالاً آدم ها نخواهن خورد، و اگر بی نمک باشه از ذریع دی میتونه به نظرشون بیمزه بیاد. پس ما همیشه در حالی که با یه طیف روبرو هستیم، این طیف دست ما رو باز نمیگذاره که بعدن به یه نسبیتی برسیم که بعدن بگیم که پس قطعیت و قاطعیتی نیست. به علاوه قبول قطعیت و قاطعیتی در کار نیست. من وقتی پشت فرمون هستم با قطعیت و قاطعیت که نمیام که ترمز من درسته، فرمون من درسته، همه راننده خوب عمل میکنن، هنوز یه احتمال 1 در 1000 هست که یکی از اینا اشتباه بشه و 100,000 احتمال هست که من تصادف کنم. بنابراین با این واقعیت آشنا هستم، بنابراین میام توی فریوی رانندگی میکنم. اگه کسی من بگه تو فقط وقتی باید بری که 100% مطمئن باشی، ما در جهانی زندگی میکنیم که به مقدار زیادی همه چیز درصدی است و نسبی است، ولی همون هم برای من کفایت میکنه. من تو زندگیم همینقدر که یه چیزایی باشه که حتی 51% باشه مثل انتخابات، میپذیرم که این رئیس جمهور نه اون، برای که این 51% اون 49. اما یه جایی هست در مورد جراحیم یا خوردن دوام، اگر مجبور به انتخاب باشم انتظار 99% دارم، و الا 80% باشه و بتونم اون کار رو نمی کنم. چرا؟ برای که موضوع به موضوع، مورد به مورد فرق میکنه که شما با چه درصدی از احتمال و اطمینان تصمیم میگیرید کاری رو بکنید یا نکنید. به همجاست که من خیلی از اوقات دوستانی میرم تو کار ازدواج که مثلا در مرز 60 و 40%، 60% میخوان ازدواج کنن، 40% نمیخوان. من حتما میگم ازدواج نکنید، صبر کنید. این ازدواج شما تا به 95%، 98% نرسه اصلا جایی دلیل نداره انسان تصمیم بگیره. شما رو مجبور که نکردن، تفنگ تو سرتون نگذاشتن که انتخاب کن. و به همین جهت است که تو ازدواج نباید آدما رو تحت فشار گذاشت، برای اینکه اگر انسان به احتمال 60% و 40% و 70% و 30% بره، به احتمال بسیار زیاد پشیمان خواهد شد. در حالی که اگه بگذاریم این پروسه راه خودش رو بره، زمان خودش رو مصرف کنه و ما رو به 95 و 98 و 99% یا 100% برسونه، در اون لحظه اون وقت است که میشه روش حساب کرد و خود اون یه خمیرمایه میشه برای حل مسائل و رفع مشکلاتی که بعدن پیدا میشه. در حالی که اگر 60 و 40 و 70 و 30 باشیم، هر مشکلی 2 برابر و 5 برابر به نظر میاد و میتونه کاملا رابطه ای که میشد درستش کرد یا اگر صبر میکردیم درست میشد رو خرابش کنه.
بعد آقای دکتر شما گفتین که خوشبختی یعنی کنترل لحظه به لحظه خودآگاه، درسته؟
بله.
این کنترل لحظه به لحظه خودآگاه، خودآگاه ما منظور چیه؟
یعنی خود ما، اون صحنه آگاهی که من دارم، یعنی من در چون من یه زمین قسمت ناآگاه دارم، همونطور که در عملم دارم، من الان قلبم داره کار میکنه ناآگاهه برای من، کبد و کلیه من کار میکنن ناآگاه و بیخبرم، ولی زبان من یا الان موضوع ذهنی من تا حدودی در اختیار منه. آدم خوشبخت کسی است که قسمت آگاه ذهنش، قسمت خود آگاه ذهنش، چون هم آگاه هم بر این آگاهی آگاهی داره، در اختیار خودشه. یعنی این منم که تصمیم میگیرم چه موضوعی الان بیاد به ذهنم، چگونه راجبش فکر کنم، تا که فکر کنم اون رو بفرستم بیرون و موضوع دیگر بیارم. یعنی همین کاری که الان من دارم با شما میکنم، یعنی گفتگویی که من با شما دارم، این که گفته میشه کنترل لحظه به لحظه خودآگاهی، یعنی من تمام توجه و تمرکزم نه تنها متوجه حرف شما، صحبت شماست، حتی صدای شماست، لغاتی که انتخاب میکنید، لغاتی که میخواید بگید، حتی معلومه نمیگید لغت دیگر رو سر جاش میگذارید، به گونه ای که احتمالاً حرف منو یه جای قطع میکنید وسطش میاد، چون معناش این است که ذهن شما متوجه یه موضوع دیگری است و ضرورتی نمیبینید که بقیه حرف منو بشنوید، در حالی که میخواید رعایت آداب و ادب بکنید. همه اینا برای من معنی داره، یعنی نشون دهنده این است که شما کجا قرار گرفتید. کی همچی چیزی ممکنه؟ وقتی من تمام توجه و تمرکزم متوجه شما باشه. اگه قرار باشه الان بخوام یه روزنامه هم بخونم یا احتمالاً یه مطلبی هم بنویسم، اون وقت است که احتمالاً شما را نمیفهمم. در موضوعهای مهم یا اون موضوعهایی که تمام توجه و تمرکز یا انرژی روانی منو احتیاج دارن، من قرار تمام حواسم اونجا باشه. حالا آدما برخی به دلیل مغزی که دارند نمیتونن به این توجه و تمرکز برسن، این است که احتیاج به دارو یا استفاده از نورو فیدبک یا روشهای دیگری برای نوعی جمع و جور کردن مغزشون دارن. اما برخی از آدم ها به دلیل زندگی که داشتن عادت به این توجه و تمرکز ندارن و درست مانند آدمی که وقتی میخواد بیاد خونه پنج جای دیگه هم میره، اونا به پنج جای دیگه هم سر میزنن. این عادت رو هم میشه از میان برد. نتیجتاً خوشبخت کسیست که کنترل اصلی و اساسی هستی و وجود خودش که مغزشه یا ضمیر و ذهنش رو داره و اوست که انتخاب میکنه. به همجاست که روی سیدی خوشبختی عکس یه انسانی است که نه زن نه مرد، جلوش یه شطرنج گذاشته شده که نشون دهنده این است که باید با عقل و منطق و واقعیت با این بازی روبرو بشه. روی پیشونی او یه دری گذاشته شده، دم اون در یه آدمی ایستاده، این آدم دستش دو تا تابلو، یکی قرمز یکی سبز، که اوست که اجازه میده موضوعها برن به ذهن و در اونجا یا مغز کار خودشونو بکنن بیان بیرون، چون دربون داره تابلو هم داره. اما روزی که من آدمی هستم با پراکندگی ذهن، به جای در چند تا در دارم، دربونم ندارم، نتیجتاً مورد هجوم افکار قرار میگیرم، موضوع به ذهن من خواهد آمد، ریخته میشه، من رو درگیر خودشو میکنه، مثل خانه‌ای که درش بازه، همینجوری آدما میان و میرن و شما اون آرامش رو، راحتی رو، انتخاب رو ندارید. به همین جهت است که شما یه مغازه‌ای دارید، درش بازه، آدم‌ها میان و میرن، ولی اگر شما منزل دارید، خانه دارید، کسی نمیاد توش. ما قرار یه چنین جایگاهی برای خودمون درست بکنیم که انتخاب با ما باشه، چه کسی بیاید و چه کسی نیاید. این مفهوم رو میشه گفت در حقیقت توجه و تمرکز رو در اختیار داشتن یا خودآگاه رو در اختیار داشتن.
آی دکتر میونه صحبه از موز میخوام، این که گفتین که بعضی از به خاطر همون مغزشونه، بعضی به خاطر عادتهایی که تو زندگیشون داشتن، آیا این عادت به خاطر این عادتها که بوده، آدم میتونه مثلا با تمرین و تکرار این
بدون رفع کنه؟ بدون تردید، بدون تردید. به همین جهت است که روزی که نه خب باز ببینید، هیچ شما منو نندازید، مثل اینکه بگید من میخوام بچه خوب چجوری تربیت کنیم، چجوری نه، ببینید منو تو دست انداز این بحثای اینقدر کلی نکنید. مورد به مورد فرق میکنه. شما یه کسی هستید که وقتی کتاب میخونید ذهنتون این ور اون ور میره. اگر فرض بر اینه که به دلیل عادتتونه، شما میتونید هر دفعه به خودتون بگید 5 دقیقه میخونی، حواست اینجاست، قطع میکنی، یه دو دقیقه فکر میکنی، دوباره برمیگردی. هر کاری تکنیک خودشو داره. به علاوه کتابی که انتخاب میکنید، موضوعی که انتخاب میکنید، سرعت مطالعه رو به گونه ای در میارید که تمام توجه و تمرکز شما رو بخواد، و چون قرار گذاشتید که حواستون اینجا باشه و کتابم جالبه اونجا میرید، اگرم احتمالاً خطایی کردید اصلا اهمیت نمیدید، برای که بهش پاداشی نمیدید یا تنبیهش نمیکنید تا بتونید توجه و تمرکز داشته باشید. اینا مواردی است که میشه کار کرد. به علاوه اگر یک کسی درگیر ورزش شد، اگر یک کسی درگیر بحث و گفتگو شد و براش موضوع اهمیت داشت و گفتگوش براش با اون آدما مهم بودن، به تدریج توجه و تمرکزش به یه موضوعی جلب میشه و این عادت وارد سیستم میشه. مثل هر کسی که عادت کرده دوچرخه سواری کنه، اصلا حواسش هم نیست، حتی میتونه دستش هم از رو فرمون برداره، پا بزنه و بره. در حالی که من وقتی که میخواستم دوچرخه سواری یاد بگیرم، اگر دستم هم محکم میگرفتم تازه میافتادم. بنابراین مهارت توجه و تمرکز به تدریج میتونه به وجود بیاد. این یه بحث فوق العاده مهمی است که به نوعی به کنترل ضمیر و ذهن و یا مغز مرتبطه و به عنوان یه عادت مطرحه. من به پیام هم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز.
خواهش می‌کنم.
شنگوان عجمند بعد از چند پیام با ما باش.
بیا تا گل برخشانی، بعد از سبشان قدم خانی، که تاره ها در شب دل بکن.
عارفانه، کنسرت سیما بینا و گروه لیان با اجرای آثاری از آهنگساز ملی ایران عارف قزوینی و موسیقی خراسان. شنبه 18 جون، رویز هال، UCLA، محل تهیه بلیط، تیکت مستر، UCLA لایف، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، سوپر ارواین، هولسام چویس، و یک شنبه 19 جون، Museum of Contemporary Arts لاهور.
با سلام گرم به شما هموطنان مهربان، برنامه این هفته من روز شنبه 8 بامداد درباره ایجاد رابطه مناسب با پدران خوبمان و بزرگداشت روز پدر و جشن ما در 19 جون با همه افراد خانواده می باشد.
همین شنبه 8 بامداد با دکتر شیرین نوروی، دارای بورد تخصصی روانشناسی کالیفرنیا و فوق تخصص در آزمون‌های روانشناسی، 818-344-6818.
همین دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر دکتر اشکان جلیلی مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره رژیم لاغری با استفاده از آمپول‌های طبیعی و تغذیه صحیح بدون زجر گرسنگی با شما صحبت خواهند کرد. 310-453-8393.
خانم ها آقایان، توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار، در این رابطه توضیح میدهد.
هم میهنان گرامی، تبادل پول با عزیزانتان در ایران حق قانونی شماست. برای اینکه مطمئن باشید استفاده از این حق قانونی شما را در تقابل با قوانین جاری آمریکا قرار نمی‌دهد، با ما تماس بگیرید. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر دانش و آگاهی وسیع خود در این زمینه، برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی با ایران را دریافت کرده‌ایم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بیورلی هیلز، 310-780-6360، 310-780-6360.
همین شنبه از ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر،
دکتر وفا خوشون، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و همچنین آقای ولی رئوفی، نامی شناخته شده از کمپانی DRLC، در مورد خانه و وام با شما گفتگو خواهند داشت.
شنبه از ساعت 4 تا 5.
در قلب شهر سیمی ولی یک رستوران شیک و مدرن ایرانی قرار دارد که مورد توجه ساکنین این شهر و شهرهای هومه مثل چتسورف و مور پارک قرار دارد. ندا کوزین. ندا کوزین با گنجایش 120 نفر، 7 روز هفته با غذاهای اصیل ایرانی از مشتریان خود پذیرایی می‌کند. جمعه و شنبه هر هفته ندا کوزین با موزیک زنده جاز و فول بار در فضای رمانتیک در خدمت مشتریان گرامی است. ندا کوزین برای خوشامدگویی به مشتریان رادیو ایران که نام این رادیو را ذکر کنند، ضمن یک پذیرایی گرم یک اپتایزر مهمان می‌کند. ندا کوزین سفارش‌های کیترینگ شما را می‌پذیرد و برای مهمانی‌های خانگی شما پکیج‌های مناسبی را تدارک دیده. پکیج 10 نفری شامل شیش کباب، کوبیده، جوجه کباب و سالاد فصل به قیمت 89 دلار از پکیج‌های پرطرفدار رستوران ندا کوزین است. ندا کوزین در سیمی ولی 805 522 6332 805 522 6332.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سمینار عدالت و مجازات Justice and Punishment در روز یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در سابان تیاتر SABAN سابان تیاتر واقع در 8440 خیابان ویلشیر بین لاسینگا و سن ویسنته در بیورلی هیلز برگزار خواهد شد. در این سمینار نگاهی از دیدگاه روانی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، حقوقی و قانونی و فلسفی به موضوع عدالت و مجازات خواهد بود و مجازات اعدام یا سنگسار و از این قبیل و ریشه ها و سابقه ها و چگونگی اون مطرح خواهد شد. سخنرانان فرید هلاکویی، پرهام هلاکویی و من فرهنگ هلاکویی خواهیم بود. ورودی 30 دلار هست. کارت ورودی رو از هفته آینده در اختیارتون خواهیم گذاشت و البته چون اساین سیت هست، یعنی صندلی ها شماره دارند به دلیل شرایطی که اون مرکز انتظار داره، دوستان به تدریج از ردیف های جلو اونجا رو میتونن داشته باشن، نه اینکه فرقی بکنه به دلیل اینکه به هر حال سخنرانی است نه تئاتر و نمایشی، ولی به هر حال اگر نسبت بهش حساسید شاید از هفته آینده که عرض میکنم اقدام بفرمایید. اطلاعات بیشتر رو با آقایتون خواهم رسوند. به هر حال یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر Justice and Punishment، عدالت و مجازات، هم به زبان فارسی و هم انگلیسی، یعنی برنامه ها به زبان فارسی و انگلیسی هر دو خواهد بود و پرسش و پاسخ هم خواهیم داشت. همچنین شما رو ازتون با چای و قهوه و شیرینی مختصراً پذیرایی خواهیم کرد. اما سفری بنده به اروپا دارم، 16 و 17 شنبه و یک شنبه در لندن هستم، 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 و 6 تا 9. دوشنبه 18 در کوپنهاگ 6 تا 9 بعد از ظهر، پنجشنبه 28 در ملمو سوئد 6 تا 9 بعد از ظهر، جمعه 29 جولای 2 تا 5 و 6 تا 9 در یوتبری در سوئد، و شنبه و یک شنبه 30 و 31 جولای در استکهلم سوئد خواهم بود. مقداری از اطلاعات مربوط به محل و بر روی وبسایت من هست، ولی اجازه بدید که اطلاعات همه دقیق باشن و موضوع صحبت رو هم با آقایتون خواهم رسون. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
نباشین، روز پدر و پیشا پیش بهتون تبریک میگم.
متشکرم.
من 18 ساله ازدواج کردم، 2 تا دختر 16 ساله و 12 ساله دارم. سال پیش ماه آگست شوهر من تصمیم گرفت که بره ایران، برای اینکه اینجا اصلا دیگه نمیتونست اونطوری که میخواست پول در بیاره و بیزینسی که داشت ایران خیلی بیزینس عالی بود. به حال تصمیم گرفت که بره، ما موافقت کردیم. حرفی که با بچه ها زد این بود که من 2 سال مجبورم برای کار برم ایران و هر چند ماه یه دفعه یا من میام یا شماها میای و بعد از 2 سال ما زندگیمون عوض خواهد شد. من هیچ چاره دیگه ای ندارم، باید این کارو بکنم. بچه‌ها
نه، بذار من 2 تا سوال بکنم. اول اینکه چه مدتی بود وقتی که ایشون خواستن برن که شما در امریکا بودید؟
من از اون روز اول یعنی از 18 سالی که ازدواج کردیم ما امریکا بودیم، هر دو بچه هم اینجا بودن.
آیا بچه ها قبلا هیچ سفری به ایران داشتن؟
بله.
یک دفعه، دو دفعه، چند دفعه؟
هیچ. دختر 12 سالم فقط یک بار که 2-3 ماهه بود، دختر 16 سالم هم یک بار فقط یک سالی اونجا بود که ما رفتیم، وقتی که یه سال و نیم دو سالش
بود. اون که هیچی تجربه خاطری از اون وقت. شما خانواده خودتون کجا هستن؟
من والا خانواده متاسفانه نه خواهر دارم نه برادر، پدرم هم فوت کرده، فقط یه مادر که اونم ایرانه، هر چند وقت دفعه میاد اینجا و میره.
ایشون چی همسرتون؟
خانواده شوهر من فقط یک دونه برادرشون اینجا هستن، بقیه همه ایران.
خب همسر شما فرمودید پارسال سپتامبر
پارسال آگست
آگست رفته. خب چه شده الان؟
بله پارسال آگست رفتن و متاسفانه اون پیشبینیایی که میکردن به علت اینکه کارشون یه طوری بود که باید به اسباب کارشون احتیاج داشتن و اینا شیپمنت قرار بود 2 ماه برسه، 6 ماه رسید. anyway از اون مدتی که فکر میکردن کارشون رو دیرتر شروع کردن، برای عید نوروزم 1 ماه اومدن اینجا اینا. حالا الان صحبت اینه که ایشون بسیار از کارشون اونجا راضین، اینجا خیلی استرس داشتن، بلاد پرشر بالا، اصلا اونجوری که باید پول نمیساختن، هر ماه نگران این بودن که چجوری بیلا رو باید بدن و چجوری، خیلی خیلی نگران و خیلی چیز. الان خیلی اونجا قبول حرفشون اینه که الان به ما میگن که شما بیاین ایران برای 2 سال تا وقتی که دختر بزرگ من دیپلم بگیره و دختر کوچیکم میخواد بره های سکول. اینجا یه مدرسه هست تهران اینترنشنال سکول که برای همین کسایی که موقتی میان اینجا همه درس ها به زبان انگلیسیه. این مدرسه تمام دانشگاه های دنیا این مدرسه رو قبول دارن. من با این وضع دلاری که بالا رفته و با این وضعی که دارم، ایشون نظرشون اینه که شما بعد از میگه که تو بعد از من حداقل 15 سال بیشتر عمر کنی و من تمام اشتباهایی که
آیا نامه می نویسن تضمینی میکنن
چون که خب از من بزرگترن و آن
نه متوجه هستم.
یعنی منظورشون اینه که من نگران اینم که من اگر 2 سال دیگه 1 سال دیگه هر موقعی بمیرم شماها هیچی ندارین و من الان تنها راهی که دارم، تنها راهی که به نظرم میاد که تو 2-3 سال آینده بتونم یه چیزی سیف کنم برای آینده شما، این تنها راه منه. من قبول دارم هیچ کس کالیفرنیا رو ول نمی‌کنه بیاد ایران، من قبول دارم که سخت خواهد بود، من قبول دارم ایران جای زندگی نیست، ولی الان در حال حاضر شرایطی که من ایران دارم و پولی که من ایران دارم در میارم و آرامش، نه آرامش از نظر این که فکر کنی جو به تهران، آرامش فقط از این که اونقدی که زحمت میکشم آخر روز واقعا یک عالمه پول تو دستمه و با این پول تازه پول دیگه ای هم در میارم. و میگه 2 سال شماها بیاین اگر چون ما اینجا نه بیزینسی داریم نه خونه ای مثلا خریده، این چیزی رو اینجا از دست نمیدیم.
نه بچه ها چی میگه؟
بچه ها آقای دکتر خب مسلمن بچه ها تفلکی ها نه فارسی هستن بلدن صحبت کنن نه چیزی. بچه ها
چرا شما فارسی هم یادشون ندید ذره؟
یه مقدار یادشون دادم قبلا کلاس فارسی هم گذاشته بودمشون. بچه ها چی بهتون بگم، همین جوری که صحبت میشه میگن نه. خب من هنوز مستقیم باشون صحبت نکردم که یعنی من باید تصمیم بگیرم، من اگر انتخاب بکنم به خاطر بچه ها، من اگر انتخاب کنم که به خاطر بچه ها نرم.
نه 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 شما نرید اونجا، شما از من سوال کردید من نگفتم. بنابراین بچه ها فرض اولتون است که میگن نه فقط به خاطر آشنایی که اینجا دارن و دوم به خاطر اینکه احتمالاً زبان فارسی رو اونقدر خوب نمیدونه.
مثلا میگن او دوستامون و میدونین یعنی یه چیز
نه خب همه اینا درسته. نه سطحی نیست، موضوع بسیار عمیقه. حالا شما من میگید رابطه خودتون با همسرتون چطوره؟ خوب بعد متوسط.
رابطه من با همسرم، ما تنها مشکلی که همیشه داشتیم فقط راجع به پول بوده، یعنی هر وقت که دعوایی شده راجع به یه مقدار مسائل بوده، بسیار. مالی بوده. ولی خیلی عذر میخوام از طرفتون، راستش الان با 1 سال دور بودن و اینکه اون در مغزش کاملا احساس میکنه که به نفع هر 4 تای ماست که این 2 سال رو بریم اونجا، من فکر میکنم اگر نرم این روابط حتی احتمال تمام
نه ما نه کاری به اون ندارم نه بس من اونجا نیست به من بفرمایید که شما کی میتونید برید اگر بخواید برید.
این مدرسه تهران اینترنشنال سپتامبر 28 باز میشه و ما اگر که بخوایم بریم خب باید دیگه این دو سه ماهه کارامونو بکنیم و این
چرا کاراتون رو بکنید؟ نه اتفاقا درست برعکس، من فکر کنم که شما حتما برید به دو دلیل.
بله.
دلیل اول این است که بچه ها تو این مدت هم با محیط و با زبان به مقدار زیاد آشنا میشن، میبرم کلاس زبانهای خوب، نه با معلمینه، بعد با معلمین خوب میتونن برن، محیط هم هستن، هم زبانشون درست میشه این دو سه ماه. دومش این هست که اگر مسائل و مشکلاتی پیدا شد که به صورت جدی بود و همسرتون هم و شما هم موافق بودید، میتونید برگردید که به نظر من بیشتر از 5% نیست ولی احتمالش هست. هیچ دلیلی نره بی خود اینجا بازی بازی کنید، به هر دلیلی هر چی هست رو اگر حتی میتونید یه چیزی رو اینجا میذارید. شما که از نظر اداره مهاجرت الان سیتیزن هستید،
هر چهار تامون بله،
بنابراین پس هیچ وقت مشکلی برای اومدن نه، به نظر من اصلا دلیل نره شما اینجا بمونید. این اصلا به نظر من جایی نداره. مخالفت بچه‌هام در جهت علاقه ها و ترجیحاتشونه که کاملا کاملا حق دارن و میشه فهمید، اما نه در مقابل دو تا موضوع اصلی که تعیین کننده است، یکی موضوع قانونی مهاجرت، دوم مالیه. ده. یعنی هیچ وقت شما نمیتونید این دو تا رو نادیده بگیرید، قانونی رو که میتونه به خطر و ضرر بندازه و زندانیتون کنه رو زیر پا بذارید، یا از نظر مالی در وضعیتی قرار بگیرید که از همه اصلا بپاشید. هیچ جایی نداره که من مثلا چون میخوام با دوستم باشم سر کار نرم پول در نیارم، همونطور که اون پذیرفته نیست، اینم نیست. من اصلا فکر نمیکنم پرسشی در این زمینه مطرح باشه، یعنی موضوع روشن روشنه و هر چه زودتر بهتر، فقط به خاطر اینکه برید تو اون محیط. و اولم از بچه ها هیچ انتظار و توقعی و گفتگویی نداشت باشید، نه اینکه بهشون دروغ بگید، بهشون بگید ما در حالی که در مسیر ماندن اونجا هستیم، چون فعلا اون رو درست میدونیم من و پدرت، میریم اونجا، ولی اگر مسائل و مشکلات ویژه‌ای پیدا شد و همه به این نتیجه یا من و پدرت و شما به این نتیجه رسیدیم که بهتره برگردیم، ما برمیگردیم، اما فعلا باید بریم و اصلا حرفی هم نیست. به شما نگید میریم شاید برگردیم، نه میریم، به احتمال زیاد میمانیم ولی شاید به درصد کمتری برگردیم، و بعدم اونا حتما ناراحت میشن، مسائل مشکلات دارن ولی اهمیت نداره، برای که موضوع خانواده و حفظ خانواده و مسائل مالی زندگی که در دنیای امروز البته همیشه خون خانواده سختی نباشه، مهم نیست که دیگه چیزای دیگه هست یا نیست. اینو که من فکر نمی‌کنم اصلا شما جای تردیدی داره. این که بچه ها میخواید بمونید یا نمونید مسئله نیست، امیدوارم اونجا مزایای خانواده و خانواده رعایت حالتون رو بکنن و بچه هم تو دو سه ماه زبان رو در حد یاد بگیرن که مشکل و مسئله نداشته باشن. بعدم تو اون مدرسه که میرن خوشبختانه فشاری آنچنان روشون نیست، گرچه همچنان قواعد پرورش و تعلیم تربیت یه مقدار ایرانی است نه امریکایی، ولی به هر حال بچه ها با پدر و مادر ایرانی و مسائلی از این قبیل، اونم تو شرایط خاص اقتصادی شما اصلا جایی برای ماندن نداره. من فکر نمی کنم حتی این ماجرا 98.2% هم باشه، یعنی شما باید برید دو سه ماه رو ببینید چه میشه. اگه خیلی خراب بود، خیلی بد بود، خیلی مسائل و مشکلات بود که من بعید میدونم، برمیگردید. اگر نبود خب میمانید. و بعدم موضوع این که همسرتون میگه دو سال، این برنامه ایست که فعلا فکر میکنید درسته، بعدم اگر نظرتون عوض شد شد، نشدم که هیچ.
پس شما صلاح میدونید که من بچه بچه ها در مورد برگشت و
حقیقت رو میگید از این
بار قول داده پدرش که مثلا ما دو سال که برمیگردیم،
اونم قول است، اونم حرف این است که من با توجه به آنچه که همکنون میدانم، با وجودی که شاید کمی ناراحت هم باشم، و اگر شما بخواید برمیگردید، ولی معناش این نیست که اگر یه کار بده، غلط، خطرناکیه، قولی که یه برنامه احتمالی آینده دارم، چون اصلا ما قرار نیست با بچه‌ها دروغی، حرف این است که ببینید ما الان میریم اونجا، یه احتمالی داره که نتونیم زندگی کنیم، برمیگردیم. احتمال بیشترش این هست که ما اونجا میریم میمونیم. فعلا فکر اون این است که وقتی تو به 18 سالگی رسیدی ما دوباره برمیگردیم اینجا. ولی این رو فعلا قول و قراری نیست، ولی به احتمال زیاد این کارو میکنیم، همونطور که الان به احتمال زیاد میریم اونجا میمونیم. و البته همیشه نظر شما، خواسته شما به حساب گرفته میشه روزی که ما پایه‌های اصلی زندگیمون سر جاش باشه، یعنی از نظر مالی امکان زندگی رو داشته باشیم. اون وقت است که تازه شما به یه سن و سالی میرسید که تنها هم میتونید زندگی کنید، یا به هر حال میتونید جدا از پدر یا جدا از مادر یا هر دو باشید. ولی الان تو این سن و سال شما بهتره که با هم باشین، و اصولا میدونین من خانواده رو تعریفش رو در این حال یه تعریف سقف و جغرافیایی هم میدونم، یعنی خانواده برای من وقتی خانواده است که آدم ها با هم زندگی میکنن، نه اینکه هر کسی یه جایی هست و اسمش خانواده است، مگر اینکه تعریف دیگری ما از خانواده داشته باشیم که اون مسئله باش ندارم. ولی خانواده در مفهوم تاریخی، روانی، اجتماعی پذیرفته شدهش یه مجموعه ایست از افرادی که به دلایلی یا قراردادی یا تولید مثل یا ازدواج یا عقد کنار همن و با هم زندگی میکنن و من هیچ دلیلی برای این جدایی شما از همسرتون در اینجا اصلا نمیبینم.
خیلی ممنون آقای دکتر، واقعا شما من نجات دادید. من از این دوراهی که همش فکر میکردم فقط بیتوین شوهرم و بچه‌هام یکی رو انتخاب.
نه نه فقط شما لطف کنید آدرس من رو به بچه‌ها ندید چون خطر کشته شدن من اینجا بود. والا من خیلی مطمئن نیستم، به هر حال وقتی که بچه‌ها با آدم کینه میکنن حساب آدم
رسن. یه چیز جالب اینه که اینا پدرشون یک ساله که خب داره با زبون و خواهش و تمنا و اینا، بعد دختر 16 ساله من یک دفعه، یعنی من و شوهرم یه دو سه هفته با هم دیگه یه مقدار بحث و گفتگو داشتیم، صحبت نکردیم، بچه‌ها متوجه شده بودن که ما مثلا عجیبه که دو هفته با هم حرف نزدیم. من یک دفعه دختر 16 سالم یک روز بدون اینکه اصلا به من هیچی بگه و اینا، ما تو ماشین بودیم، پدرش زنگ زد، یهو به پدرش گفتش که راستی دادی از ایران، راستی دادی اسم این مدرسه که میگفتی چیه؟ من گوگل کنم و اینکه من هم تینکینگ باده که من گفتم او چطور تو یه همچین چیزی.
خب بچه ها از ما بهترن، بنابراین من متاسفانه پیام رسیدم و بگذاری تو
امیدوارم آقای دکتر روز پدر مبارک باشه.
شنبه رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه
دوک، به مرکز نیه دوک، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالتافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیه دوک، در مرکز نیه دوک،
خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیولوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
کارنامه ما موفقیت در بیش از 5000 پرونده قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. با من کامران یدیدی وکیل تصادفات تماس بگیرید.
818-97-97-99-300-220-20-20 برای دریافت کانال های ایرانی از طریق ماهواره بدون پرداخت اشتراک ماهانه با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-20-20.
آیا برنامه‌ای دارید که برای آن نیاز به فروش بلیت دارید؟ کنسرت‌ها، فستیوال‌های هنری، سمینارهای اجتماعی، آموزشی، حرفه‌ای و تخصصی، نمایش فیلم، هر نوع گردهمایی، کلاس‌ها، کارگاه‌ها و مراسم ورزشی، کلاب 670 آماده همکاری با شماست. هم‌اکنون با کلاب 670 تماس بگیرید و در جهت رفاه مشتریان خود از سیستم مجهز و قابل اطمینان فروش بلیت آنلاین ما استفاده نمایید. سیستم خرید اینترنتی بلیت در club670.com به منظور ارائه خدمات بهتر و رفاه حال مشتریان شما تهیه و پیاده سازی گردیده است. کلاب 670 با بسته‌های پیشنهادی آماده است تا علاقمندان را در مراحل از تهیه و تولید بلیت، فروش اینترنتی، فروش از طریق نمایندگان و گزارشگیری لحظه‌ای از میزان فروش همراهی کند. کلاب 670 به منظور تسهیل در تهیه و توزیع و فروش بلیت کنسرت‌ها آماده همکاری با اهالی موسیقی، هنرمندان و برگزار کنندگان میباشد. با ما تماس بگیرید و موفقیت برنامه‌های خود را حتمی کنید. تلفن 877-397-6670 club670.com 877-397-6670 club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
Sawdust,
45مین سالگرد فستیوال هنری تابستانی استارداست در لگونا بیچ روز جمعه 24 جون آغاز شده و تا یک شنبه 28 آگوست ادامه خواهد داشت. در فستیوال امسال 200 هنرمند ساکن جنوب کالیفرنیا شرکت داشته و برنامه‌های متنوع و سرگرم کننده هنری و تفریحی جالبی برای همه اعضای فامیل ارائه خواهند کرد. فرصت را از دست ندهید. برای گذراندن روزی دلپذیر و دیدار از برنامه‌های سرگرم کننده، هنری، فرهنگی، کلاس‌های مختلف و رستوران در فضای باز به دیدن برنامه‌های ساداست آرت فستیوال در لگونا بیچ بروید. فستیوال هنری ساداست 7 روز هفته از 10 صبح تا 10 شب. برای اطلاعات بیشتر و تهیه بلیط با تلفن 949-494-CC تماس گرفته و یا از وبسایت www.sawdustartfestival.org دیدن کنید. 949-494-CC.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
استاد اول میخواستم واقعا از شما و زحمتی که برای جامعه ایرانی کشیدین با کارهاتون سپاسگزاری کنم. ما جمعی از دوستان هستیم اینجا و مشهد واقعا در وقت صحبت میشه بخونیم شاید بعد هم خون قضاوت کنیم. ده نفری که ده اثری که بزرگترین خدمات به جامعه ایرانی توی مدت کردن حقیقتا یکیش برنامه هایی که شما تنظیم کردیم و مثل الگویی میمونه دست ما، چون حقیقتا شدیم که من جب با چه افکاری با چه محیطی بزرگ شدیم از شنیدن هر حرف درست و خوبی و سنجیده محروم بود. حالا که صحبت شما رو به استفاده پیدا کردیم واقعا واقعا خوشحالیم و از شما نمیدونم چجوری میشه، یعنی کلن با جامعه ایرانی چجوری میشه از زحمت شما سپاس گذارم.
لطف و محبت خوبیتونه، مهربونیتونه، بزرگیتونه سپاسگزارم عزیز. اگر با من آشنا باشید میدونید که چون اینا رو باش راحت نیستم ازش میگذرم، ولی ممنون خوبی و مهربونیتونم. بفرمایید.
حتما میدونستم ولی خب برای خودم دوستشتم حتما.
مرسی عزیز.
استاد من یک مختصری به استادم و دوستم که با یه خانمی رابطه داشتم و من حالا یه مختصری فقط هم کنم سریع میدم هر دوشم یک اطلاع بیمورد هست، ولی خب بعد بعد خیلیتون دیگه سوالی داشتم، یعنی بعد میخوام ببینم اینها آیا این دو نفر میتونن مثل دو تا انسان عادی مسیر ازدواج طی کنن، یعنی برای ازدواج با هم رابطهشون رو ادامه بدن، یا اصلا مثل آب و روغن هم اینا نمیتونن با هم قاطی بشن. این دوست من ایتور یک شخصیت خیلی عجیبی داره، یعنی همه بچه همتونیم که این واقعا با اخلاق و رفتارش با خیلی از معیارهای طبیعی تفاوت داره. خودش مدرد من دیسلکسیا دارم، چپ دستم، با خاطر این چیزام عجیب و غریب.
البته نرسب کنه چپ دستیش به اون دیسلکسیا ارتباط نداره به یک اعتبار و بعدم اون هیچ عیبی نیست. اتفاقا آدم های چپ دست معمولا یه درصد بالاتری از بهره هوشی دارن و یه توانایی های اینه که نه تنها عیب نیست، در یه زمین های حسن هم هست. به همین دست که شما تعجب نکنید 4-5 تا از رئیس جمهورهای قبلی امریکا از 5 تا فکر کنم 4 تاشون چپ دست بودن. البته رئیس جمهور امریکا بودن خیلی خبری نیست، ولی خب شاید کمی بهتر از جای دیگه باشه. میفرمودید جان.
این دیستکسیون داره، ولی خب این که شما خودتون مدعیه که من خیلی اعتقال دوست خیلی اهل رقابت شدید که مخصوصا میاد عمل جمع کنه تست و هوش بگیره شکی من تخیم شما زرگه بیشتره، یه اخلاق های فرم خاصی داره. بحرست به خانومی، یعنی به دختر خانومی
حالا نه ببخشید برای که همچه من نمیدم شما راجبه کسی در افزاید دو سه تا ویژگی این آدم بگید، گرچه میدونی راجبه آدم دیگه حرف زدن رو من باش راحت نیستم برای که به جایی نمیرسیم، ولی دو سه این صحبت بعدیتون خودشیفتگی و خودخواهیه و ضمناً خود بزرگبینیه. خب این علامت خوبی نیست. حالا اگر به ویژگی شخصیتی مرتبط باشه یا اختلال شخصیتی یه موضوع، اگر ناشی از حالتهای منیک دیپرشن و شیدایی سرخوشی باشه اون قصه دیگریست، و یا هر دو اینها برخی از اوقات است. اینا علائم خوبی نیست. یعنی ببینید عزیز، مثل اینکه شما من بگید ما رو یک کسی رو می‌خوایم بریم برای بسکتبال یا فوتبال یا تنیس موندیم، بعد یه علامتی بگید که پاش شکسته. خب برخی از اوقات خیلی فرقی نمی‌کنه.
اگه اجازه بدید من از این موضوع رابطهش کنم خانم بگم، شاید تو اونجا از شخصیت و رفتارش بیشتر مشخص بشه. یه دختر خانم 13-14 ساله بود که خب مادرش تو شرکت این کار میکرد، به نسبت وضع اقتصادیش نسبت به متوسط وضع ایران خب بهتر بود، خودش کار بازرگانی انجام داد. به گفته خودش عاشق این دختر 13-14 ساله بود که اونجا میومد تو اون شرکت باش رابطه برقرار کرده.
نه سب کنید نفهمیدم، دختر خانم 13-14 سالشه؟
بود، یعنی این موضوع من 8 سال پیشه.
خب بسیار قبول، ولی ایشون چند سالش بود وقتی اون 13-14 سالش بود؟
اون 21-22 سالش بود.
خب آخه این رابطه که رابطه یه ذره فقط و فقط فیزیکی و ظاهری و جنسیه. این
نه میگم این حالت عجیب داره. این معتقد بود من عاشق این هم، من هیچ رابطه چیزی با این ندارم، فقط دوست دارم برای این پدری بکنم. ولی چیزی که مشخص بود و خودشم واقف بود و همونشون این قیافه این دختر، احساسش، رفتارش دقیقا همون شکلی بود که این برای یک جنس مخالف ایدئال تو ذهنش همیشه داشت و ترسیم میکرد. در هر حال مثلا این مطقه بود که من خیلی دوست دارم برایش پدر باشم، بهش چیزی یاد بدم، بهش
من مطمئنم بسیاری از آقایون حاضرن خیلی چیزا به خیلی از خانم‌ها یاد بدن و براشون هم. آخه عزیز ببینید، اینا دیگه توی جامعه‌ای مانند ایرانو، برای که بخوام بگم اینا بیشتر بازی و بهانه است، یا بازی است یا بهانه است یا بیماری.
بله
من اصلا جایی نداره،
اصلا
احتمالی
که
انبوه
وقتا بیماری ها تو شخصیتش وجود داشته باشه رو.
خب حالا شما نگرانیتون چیه الان بعد از 8 سال چه شده؟
خب بعد از 8 سال از این خانم تقریبا یه جوری جدا شد، یعنی 2 سال بعد از انگلیس هم تصادف کرد، شکست دفتر درمان انگلیس و حالا اونجا دانشگاه فوق لیسانسی گرفت. بعد اشش با این شروع شد جدا شدن. حالا دلیلش چی بود؟ همیشه میگفت من ما با این من این زن شوهریم دیگه فلانی و اینا. بله بعد 8 سال زب شروع که دهانه آوردن و که ما به هم نمیخوریم. دختر یه خانواده فوق العاده ضعیفی داشتن از دو تا لحاظ خصوص. یکی اینکه پدر مادرش اصلا جدا شده بودن به طرز بدی که مادرش خودسوزی کرده بود که از دست شوهرش. یکی دیگه اینکه خب از اقتصادی ضعیف بودن، مادرش راجعه که مثلا من اطلاع داشتم سیغه میشد مثلا برای این جونتی گاهی. ولی خب این دختر خیلی دور از این مسائل نگه داشته بود، طبیعتا آسیبای خودش دیده اینا، ولی خب خیلی در ظاهرش مشخص نبود. اون بهانه تو که این شکلیه و این اصلا این به درد چیز من نمیخوره و اینا، یا شستم که اینجا داشت یعنی دیگه راستشون قطع شد بعد 8 سال. حالا اون دختر احساس میکنه که خب از دست داده همه چیزش رو تو این 8 سال.
خب نه سب کنه، نه دختر تو این 8 سال چیزی رو از دست نداده، احتمالی مقدار تجربیاتی به دست آورده، تنها شانسی که آورده یا آدم بیمار گرفتاری ازش دور شده. چرا ناراحته؟
برای همون چرا یکی از مسائل دختر بودن تو فرنگی
من متوجه هستم به هر ببینید عزیز، نه سب کنید، نه بحث ما درباره چیزها رو به هم مخلوطش کنید گیر میافتیم. علاوه یه مردی در 21-22 سالگی از یه دختر 13-14 ساله خوشش اومده، اون حرفایی که شما زدید، بعد از این مدتی خوشبختانه نه اینکه نظرش عوض شده، بسا کمی کمی یا حالش بهتر شده یا حالش بدتر شده که سر اون حال نمونده، این دختر رو نمیخواد، که به نظر من اصلا با توجه به نوعی که آغاز کردن گرفته. بعد شما با یه پدر و مادر این دختر روبروست که پدر و مادر رابطه بدی داشتن، مادر خودسوزی کرده، مادر میره سیغه میشه. حالا شما یه مرتبه زندگی خوب و ایدئال و اینکه حالا این ورجین هست و باکر هست و نیست، حالا چطور مطرح شده؟ بله اگرم مطرح، یه واقعیت سخت و تلخیست که دختر به هر حال باش گرفتاره، ولی با ازدواج به این آدم که به جایی نمیرسه. یه بدبختی مثل بدبختی مادرش پیدا میکنه.
بسید این دفعه من میگه یعنی کلا شخص اینجوریه که اگه با جنس مخالف رابطه نشته باشه خودش میگه میگه من فلج میشم. اگه که باید داشته از احساسی یعنی واقعا مدت اینکه باید قطع آفیسی کرد روش پرناش بود اصلا نمیتونست کار کنه.
کی؟ کی نمیتونست کار بکنه؟
پسر
حالا نمیکرد. نه ببینید شما سوالتون و مشکلتون چی عزیز؟ مشکل رو بذارید برای که من ببینید من به شما چیز بگم. من اگه میگفتی راجبه کسی دیگه است ازتون خواهش میکردم ازش بگذارید، چون من و شما وقتی نه پسر هستیم نه دختر هستیم یه بحث و گفتگوی راجبه اون چی هست. بله شما یه آدم بیماری در یه روابط بیمارگونه با یه عالم ابعاد پیچیده توش هست، من و شما چیکار میتونیم براش بکنیم؟ ولی پرسشتون چیه؟ یعنی سوال آخر و قطعیتون چی عزیز؟
آیا اینها این دو نفر میتونن مثل دو تا آدم عادی معمولی
اصلاً
باید مراحلی رو
بشن تا اصلا دختری که در 13 14 سالگی با یه چنین پسری آشنا میشه، پسری که نقش پدری داره، رابطه جنسی برقرار میکنن، پدر دختر آنچنان بوده، مادر دختر این چنین پسر اینجاست، این چه رابطه ایست عزیز؟ نه پایان خوب و خوشی داره، این ماجرا تموم شده است و این ماجرا هم اگه تموم نشده فقط با یه نوع بازی و بدبختی و گرفتاری همراه خواهد بود. بنابراین تنها امید اینه که هر دو طرف برن خودشون رو خوب و سالم کنن، یه ازدواج بهتری رو که براشون ممکنه بعدن فراهم کنن. و الا این که حالا پسر رو بهش بگیم تو قول دادی یا چنین کردی، یا به دختر بگیم تو چنان شدی پس چنین کن، اصلا جایی نره. به علاوه من و شما احتمالا نقشی درش نداریم، ولی شما من میگید این رابطه ها از اول درست بوده. نه، بعد رابطه غلط رو و کار غلط رو که با یه غلط دیگه نمیشه درست کرد عزیز. و بعدن غلط رو به دلیل اینکه بده که نمیشه پنهان کرد، از توش غلط های بیشتری در آورد. بنابراین
این پسر از نظر احساسی شدیداً علاقه داره به این، فوق العاده علاقه داره به این، چه دیوانه وار دوست داره. ولی منطقش بخاطر اون چیزی که افتادم خانوادش و اینها میگه نه
نه ببینید عزیز،
خانواده من قبول نمیکنم.
نه نه ببینید صبر کنید، اصلا این داستانی که در جامعه و فرهنگ ما هست که عقلش اینو میگه و منطقش اینو میگه و احساسشون اصلا معنی نداره. جایگاه همه اینا مغزه. فقط مسئله این است که بنده دلم میخواد شیرینی بخورم در حالی که دکترم گفته مرض قند داری نخور. هیچ عقل و احساس ارتباطی نداره، هر دوتاش مال عقل، هر دوتاش مال احساس. بنابراین اگر دوست داره خب بره بگیرتش، ایشون حاضره که این دختر بره تو آغوش مرد دیگه، ای راحت باش خب هیچی ما بحثی نداره، اگر نداره خب بره باش ازدواج کنه. شما من میگید ازدواج خوب و درستیه؟ نه. به من میگید آینده و پایان خوب و خوشی داره؟ نه. برای که همه چیز خراب عزیز، شما منو با دست و پای شکسته وردید تو زمین فوتبال، حالا میگید اون تیم قویه یا تیم خارجیه یا تماشاچی ها جانب منو میگید، چه فرقی میکنه؟ آخر کارش بنده اونجا دست و پای شکسته هستم. خیلی هم از این دوستای خوب پیدا نکنید بابا جان، بذارید برن زندگی خودشون رو بکنن. چی کارشون دارید؟ علاوه در کشوری که مردم سیغه میشن و آدما از دست شوهر خودسوزی میکنن و پسر دختر 13 14 ساله دوست میشه و اون آدم میره افسرده میشه و بعد میره انگلستان فوق لیسانس میگیره و اینا خیلی مخلوط عجیب و غریب.
چون کمک خاطر از من، حالا به من جوابم کامل از شما گرفتم، چون از من کمک خواستم. من حقیقت زیادم در شکل دارم از محل موسیقی هستیم، میگیم صحبت های دکتر فرهنگ مثل ردیف موسیقی اصیله، باید اینقدر گوش کنی، اینقدر مرتب به تکرار کنی بدونی تا اینا تلوحه و مثل حافظت بشینه و مثل ردیف همیشه رجوع کرد بهش مثل که کلام قانونی بیسه کار. و من حقیقتش خواستم که حتی که کمک خواستم از من، من گفتم من اصلا سلاحی چیزی ندارم که بخواستم ولی من خودم گفتم نوازم یه حتی اصلا این چیزه، ولی
ایشون هم از شما کمک نخواسته عزیز، ایشون هم خودش احتیاج به کمک داره و الا در این گونه موارد درست و غلط ها مشخصه. بعدم در حال آدم گفتم مثل منی که دوست دارم شیرینی بخورمه، حالا ایشون میخواد برای ایشون شیرینی اصل کاری که خورده، حالا میخواد یه شیرینی دیگه هم بخوره یا نخوره، یه دست گلی هم که آب داده حالا میخواد یه گلی رو باز دو مرتبه بو کنه یا نکنه. بعدم تو اون جامعه ماجرای زن و مرد و ازدواج و اینا اینقدر غیرعادی و عجیب و غریبه که همه جور انواعشو دارید، یعنی شما همه انواعی رو که در طول تاریخ داشتید در ایران دارید، از قدیمی ترین نوع خرید و فروش زن با در لوای قانون و مذهب گرفته تا مدرن‌ترین آدمای تحصیل کرده و آگاهی که یه زندگی زناشویی متناسب با شرایط دنیای امروز رو دارن. من فکر نمی‌کنم هیچ جایی در دنیا این همه تضاد و تفاوت و این همه ضد و نقیض سیاه و سفید هیچ جا وجود داشته باشه. بله، شما که هنرمندید این رو تو کاراتون نشون میدید و خوشبختانه بسیاری از کارهایی که از ایران میاد اصلا باور نکردنی است. هم شعری که هست و ترانه هایی که هست برخی از اوقات من فکر کنم چقدر با جان و وجود انسانی در ارتباط است و واقع بینانه است و ضمناً از سر درد و امید هر دو میاد، یعنی بیم و امید رو داره و درد و بیم و امید رو داره و هم از جانب دیگه برخی از اوقات به دلیل همه اونها یه اوجی داره و مطمئن هستم که هنرمندان نقش فوق‌العاده مهمی برای آگاهی و آزادی دارن. به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید و به امید دیدارتون در ایران. مرسی عزیز، ممنون. قربان شما.
خدا نگهدار.
شنگوانش من یک دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم. فقط با آگاهیتون برسونم که مرکز بهزیستی بیورلی هیلز یه مجموعه سی دی و دی وی دی هایی داره که در گذشته بوده ولی چند تای اخیراً به اون اضافه شده. آنچه که در گذشته بوده درباره آزادی هست، سمینار آزادی، سمینار انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی و موفقیت، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نورمال و شخصیت بیمار و این مقدار کارهایی که مربوط به خود من هست مثل پرورش، تعلیم، تربیت کودکان و نوجوانان، مثلث زحمت، افسردگی و اضطراب و خشم و اخیراً 4 سی دی استرس، فشار روانی اجتماعی آمده و مواردی در خصوص موضوعهای مربوط به ازدواج، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، چرا ازدواج، چرا طلاق، خانواده تک سرپرست، سینگل پرنت و سینگل پرنتینگ و اگر جوان بودم، If I Were Young و ظرف هفته آینده راز و رمز موفقیت یا پیرامید آف سکسس، هرم موفقیت رو خواهیم داشت. بنابراین میتونید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون و یا عزیزانتون سفارش بدید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
چقدر زیبا شدی، یه تیکم قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه دوت
چه هیکلی، چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلو
خوشگلای دنیا، حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلو، راستی که بهترینی.
آفرین به نیلو
بله، آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
همین یک شنبه به گزارش حراج استثنایی هزاران دیویدی و سیدی سریال ها و موسیقی های اصیل ایرانی در شهر تورنس که به طور مستقیم از تلویزیون پرژن بازار و رادیو 670 پخش خواهد شد توجه کنید. 310-734-4000.
من الکس اسکندری از دفاتر حقوقی اسکندری و میشان از شما دعوت میکنم به برنامه از latriallawyers.com در شنبه شب ها بین ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر توجه فرمایید.
تالار مجلل صوفی در سان دیگو برنامه‌های شنبه و یک شنبه خود را برای بزرگداشت روز پدر اعلام می‌کند. شنبه همین هفته 18 جون، یک شب گرم با شهلا سرشار. شیمه خونه
هنوز یه جای خالی
شهلا
کلاس عشار همین شنبه در تالار مجلل صوفی. رستوران صوفی در ضمن هر یک شنبه از ساعت 11:30 تا 3 بعد از ظهر با اینترنشنال برانچ شامل صبحانه و ناهار اصیل ایرانی پذیرای مشتریان گرامی است. این یک شنبه نیز رستوران صوفی با فادرز دی برانچ و موزیک زنده از میهمانان به نحو شایسته ای پذیرایی می‌کند. تالار مجلل صوفی در سن دیگو با گنجایش 300 نفر آماده برگزاری جشن‌های شماست. تلفن رزرو جا 858-278-77-70 858-278-77-70.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقه‌مند می‌توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
جناب دکتر، من یه پسر 17 ساله دارم.
ببخشید اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم جان.
حتما. من یه پسر 17 ساله دارم، بچه دوممه و ما حدود 7 سال پیش اومدیم امریکا. پسر من درس نمیخونه ولی خب خیلی اهل ورزشه، تو تیم کشتی مدرسه شونه و سال گذشته هم تونست وارد مسابقات استیت بشه، اونجا هم رتبه آورد، ولی مطلقا درس نمیخونه و خیلی با دوستاش وقت میگذرونه و متاسفانه پارسال موقع شروع مدرسه بچه های به اصطلاح گردیال و قرار شد جشن بگیرن که یه پارتی گذاشتن و چون متاسفانه مشروب میخوردم پلیس اومد و یه مشکلی از اونجا در واقع براشون پیش اومد و اینها رو یه سال همشونو
ببخشید من صداتون آهسته دارم، یه سال پروبیشن گذاشتن به خاطر مشروب. به من بفرمایید که فرض فرزند اولتون چند سالشه؟
پسر بزرگم 23 سالش.
اون از نظر درس و کار و اینا چطوره؟
اون از نظر درسی درسش خیلی خوبه، یعنی اینجا هم که اومده بودیم بعد از 2 سال این خوشبختانه تونسته بود یک از دانشگاه‌های خیلی خوب استیت قبول بشه و مهندسی برق قبول شد، اما خب یک کمی اون متاسفانه با مسائل دپرشنی که براش پیش اومد یه سالی اون دانشگاه رو عقب افتاد، یعنی به جای اون زمان متعارفش یه سالی به اون دلیل مشکل پیدا کرده بود عقب افتاد، ولی در مجموع خیلی آرام و درس خونه و با این پسرم این نظر متفاوت خصوصیاته.
صحیح.
و چیزی که هست، این قبل از تابستون به من گفته بود که میخواد کار بکنه، منم به دلیل این که خب هم مسئول میشه هم یه مقداری با واقعیت های زندگی به نظرم اومد.
نه هیچ کنم از اینا درست نیست.
بله، من دنبال کار رفتم ولی این پیگیری نکرد.
نه همون بهتر، نه شما عرضم و توجه نکرد. هیچ بچه با این مشخصه اصلا کار کردن برایش سمه، میره یه ذره پول در میاره، میره رابطه جنسی و مشروب و اینجور چیزا از دست میره، درس نمیخونه. کار یعنی چی؟ اینکه کار بکنه چون درس نمیخونه بره کار بکنه که هیچی، درست مثل اینکه آدم چون کار نمیکنه کسی رو کتک بزنه. نه ببینید، نگاهتون درست نیست. منم خب بعد سنی بچه ها اومدن، سن 10 سالگی 13 سالگی وقتی جا به جایی نبوده، چه ضرورتی داشتش بیارید اینجا؟
بله، من لاتاری شوهرم برنده شده بود و معتقد بودی امتیازیه که از دست ندیم بهتر. به این دلیل ما اومدیم.
خب حالا اینجا زندگی خودتون و همسرتون چطوره؟
متاسفانه شوهرم اونجا کار خوبی داشت، اینجا نتونست اصلا چیز کنه، به اصطلاح شروع به کار بکنه و برگشته ایران.
چند وقت ایشون برگشته؟
هم از ابتدا که اومدیم اینجا معتقد بود که نمیتونه کار بکنه و تمام این مدت و این در رفت و آمد بوده و الانم ایرانه، هر مثلا یه ماه نیاز فشار ماهی اونجا، یه ماه دو ماه اینجا.
خب حالا مشکل شما با فرزندتون فقط درس نخوندنشه؟
درس نمیخونه.
حالا در چه حدی درس؟ نه در چه حدی سرکار خانم درس نمیخونه؟ یعنی رفوزه میشه؟
نه خیلی، الان مثلا رتبه‌ای که برای این امسال آورده در حد دی بوده.
آخه دی اگر قبول به، حالا دی که خطرناکه آخه.
بله.
خب حالا شما امسال اگر بگذرونه، سال دیگه هم بگذرونه که رفوز نشه، اقلا دیپلمشو بگیره تا این یه مسئله است. بنابراین خیلی جایی بله. ولی آخه شما ببینید، شما هم بقیه کارها رو درست نکردید که حالا از او انتظار داری رفتارش درست باشه. حالا فکر میکنید که موضوع درس دخوندنش به چه چیزایی؟ بذار سوالی جور دیگه بکنم. یک، دبستان در ایران چطور بود؟
در کل آقای دکتر، از سال اول دبستانم که ایران میرفتیم خیلی علاقه به درس نشون نمیداد. بچه بسیار شیطونی بود، بسیار بازیگوشی بود و میگفتم که من درس دوست ندارم.
خب شما چک نمی‌کنید فرزند نه صبر کنید. شما فکر نمی‌کنید، چون من یه ذره وقتم کمه، اونها جزئیات واسه وقت مهمه. شما با توجه به اینکه درباره افسردگی فرزند بزرگترتون حرف می‌زنید که تازه میگید خوبه، فکر نمی‌کنید هر دو اینا کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتی داشتن، یعنی ADHD داشتن و این معمولاً میتونه با گذشت زمان تبدیل به افسردگی بشه؟ پسر شما علتی که درس نمی‌تونه بخونه برای اینکه این درس خوندن براش 5 برابر 10 برابر بچهای عادی مشکل تره. یعنی همطور که بارها عرض کردم، من و شما با پا را میریم، اینا با دست را میرن. خب معلومه نمیتونه. و شما برش چه کار کردید اینجا؟
من یعنی خودم چه کار کردم یا
بردیتش دکتر یا نه؟
بله آقای دکتر، من اینجا برای بردمش پیشی برای تراپیست، پیشی روانپزشک برده بودم.
کی؟ چند وقت قبل؟
سال و نیم پیش.
خب چی شد؟
گفته بود که برای تراپی ببرینش. پیش تراپی بردم، قبول نکرد. دوباره امسال ازش خودم خواستم قبول کرد.
نه صبر کنید، صبر کنید، نه صبر کنید، صبر کنید سرکار خانم، صبر کنید. پرو روان پزشک بردید، ایشون تشخیصش چه بود که پیشنهاد تراپی داد؟
معتقد بود که این فقط بایستی یه مقداری بتونه باهاش صحبت بشه تو کانسنتریتش رو توی کاراش بیشتر بکنه.
یعنی روان پزشک برگشت گفت که یه مقداری باید کانسنتریشنشو بیشتر بکنه؟
بله.
به شما پیشنهاد دارو نکرد؟
نه آقای دکتر.
روانپزشک ایرانی بود؟
بله آقای دکتر.
خب لطفاً اسمی نبرید. خب من تعجب میکنم. خب میفرمودید.
بله. آخه من
آخه تا مسئله کانسنتریشن یا آسیب مغزیه، من میشه با توجه چقدرشو میشه درست کرد؟ 5%شو. میفرمودید.
من اونا رو دیگه هایی که من چون تجهیز دادم هرچی که میگن گوش بدم، ولی به هر حال 5 جلسه هم دوباره باز من امسال خواستم، دیدم صریحا به من میگه که من اصلا برام کار نمی کنه و دوست ندارم من برم، من مجبور نکن. و فکر کردم تراپی که این با این در حال نرفت، یعنی اگر من مجبورشم کردم دیگه پسر بزرگی نرفت. و من حالا سوال من این بود که من بهترین کاری که برای این تابستون که یه مقداری به هر حال وقت آزاده با توجه به این شرایطی که هست، البته تو این هفته‌ای که تعطیل شده برنامه ورزشی زیاد میذاره، میره تمریناشو میکنه، روزی یه ساعت میره میدوه دوباره میاد، ولی خب بیرونم با دوستاش میره. و من با توجه به این که خب این مشکل داره میخواستم ببینم از شما بپرسم آیا درست میدونید که من باش صحبت بکنم یه مقداری آگاه بشه به شرایطش که دوباره بازی همچین مشکلی پیش نیاد؟
خب شما اگر شما هنوز تو این توهمین، ببخشید من اذیتتون میکنم، که بگید بهش نه، شما بگید بذار من برم پهلوی مثلا اعراب و اسرائیل صحبتی بکنم، اینا رو آشتی بدم برگردم. شما فکر میکنید این کار میدونید؟ شما چرا فکر میکنید اگر بشینید برای بچه توضیح بدید کارا درست میشه؟ اگه شما میخواید مسئولیت رو از گردن خودتون باز بردارید، خب یه مسئله است. ولی عزیز شما 550 هزار بار هم این سخنرانی ها رو بفرمایید فرقی نمی کنید در ماجرا. نه ببینید اصلا موضوع ما
اون... شما من
نه سب کنید نه میفهمم نه 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 سب کنید سب کنید سب کنید یه ذره بذارید من به راه من برم تا به راه شما، من متوجه مطلبتون هستم. بذارید من ازتون این سوالو بکنم، شما تو خانواده خودتون و همسرتون چقدر با موضوع افسردگی و اضطراب و وسواس و اینا روبرو بودید؟
شوهرم نمیره، یعنی قبول نداره بره و من نمیدونم، ولی یه مقدار خودم احساس میکنم، البته رشتش فنیه، ولی این حالت دقیق بودن بیش از اندازه تو کارا من خودم حس میکنم، اما نمیدونم چقدر نظر من میتونه درست باشه.
بله ببینید عزیز، من فکر میکنم که فرزند شما احتمال یه ترکیبی از یک حالت کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی داره، یا ممکنه مثل برادرش ولی با یه ترکیب متفاوت که تو ورزش و اینا اونقدر فعاله حالت شیدایی سرخوشی داشته باشه و افسردگی یعنی منیک دیپرشن باشه. این احتمال به نظر من این دوتا احتمال هست، نسبتاً هم زیاده، حتی به من بگید بیش از 50% میگم بیش از 50%. پس ما با یه مشکل مغزی یا بیوشیمیایی مغز روبرو هستیم، یعنی مغز یا آسیبی دیده و به خاطر اون هست که گیر و گرفتاره. برای چنین کاری مهمترین موضوع برای این که اولا به یه پدیده فیزیکی مرتبطه، مثل اینکه من به شما بگم شما فشار خون دارید یا کلسترول دارید، خیلی راحت است که باید با یه تستی که نسبتاً دقیقه جواب رو به دست آورد و این تست رو امروز ما داریم، یعنی تست تووا هم میتونه کمبود توجه و تمرکز و با یا بدون بیش فعالیتی هم گرایش های افسردگی و استراب رو مشخص کنه و یا با استرابش زمینه و یه هشداری به جهت احتمالاً حالت شیدایی و سرخوشی میتونه بده، یا میشه با نوع در حقیقت منحنی که از نظر فعالیت های مغز به دست میاد بشه اونا رو به دست برد. پس بنابراین مثل هر قدم دیگری که مهمه، اینجا خیلی خیلی مهمتره که شما یه تست تووا بذارید او بگیره و بر اساس اون تست هست که معلوم میشه ما با چه مغزی روبرو هستیم، نه با چه بچه‌ای که گوش به حرف میده یا نمیده، اخلاقش خوبه یا بده، نمیدونم تنبله یا نیست. اصلا یعنی مورد اول این است که اگر من با شما حرف نمیزنم مطمئن بشید من فارسی بلدم یا نه. اگه معلوم شد فارسی بلدم حالا نمیخوام با شما حرف بزنم، ولی اگر من اصلا فارسی بلد نیستم خب خیلی طبیعی است که با شما نمیتونم صحبت کنم. بنابراین توجه و تاکیدتون روش این است که ممکنه یا میتونید براش توضیح بدید که من این پیش صحبت کردم، این اولین قدم، اصلا من توش تردید ندارم، تعجب منم از دوست روان پزشکه، ولی خب شاید او یه جور دیگه بهش گزارش شده یا یه حرفای دیگه زده، چون معمولا هم چنینه، اینه که کاری با اون ندارم. بنابراین شما یه تست تووا میخواید، یا اگر بخواید یه روانشناسی که تخصصی تو این زمینه داره باید فرزندتون رو برای تشخیص، نه برای معالجه و مداوا، نه برای گفتگو، برای که اصلا معلوم نیست مشکل چه است که بخوان باش گفتگو کنن، شما باید به من بگید دنبال کدوم آدرس میگردید تا من بهتون آدرس بدم. وقتی آدرس ندارید من آدرس کجا رو بهتون بدم؟ پس بنابراین اولین قدم شما اون تعیین کننده قدم های بعدی است. اگر ADD ADHD بود یا احتمالاً منیک دیپرشن بود یا هر چیز دیگری که حداقل تست به مقدار زیادی اینا رو مشخص میکنه، بعدم میشه بر مبناش تصمیم گرفت. قدم اول و اساسی اینجاست. شما از کجا تلفن میکنی؟
من از ویرجینیا.
خب اونجا خوشبختانه هستن، شما باید برید اونجا مراجعه کنید ببینید کجا کسانی هستن، چون مراکزی هستن، نمیدونم ایرانی ولی حتما غیر ایرانی اونجا هستن که با کمبود توجه و تمرکز کار میکنن. از دوستانتون بخواید میتونن برن روی اینترنت اون مراکز رو پیدا کنن که مثلا تست تووا رو میدن، TOVA، اون تست رو میدن. فرزندتون یه تست آزمونی بکنید برای همیشه خاطرتون، حداقل درباره افسردگی و استراب و وسواس و کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی و هایپر اکتیویتی و گرایش های به منیک و شیدایی سرخوشی حل کنید. اون مسئله اصلی است. شما اول وقتی بچه‌تون راه نمیره باید مطمئن بشید پادار، پاش نشکسته، بعد نمیخواد راه بره. من تو اون که فرزند شما پادار و پاش شکسته کاملا شک دارم و به احتمال زیاد نداره. پس بنابراین یا شکسته، پس من ازش چه انتظاری میتونم داشته باشم که راه بره؟ اینه که شما توجه و تمرکزتون اونجا بذارید و قدم بعدی بعدن معلوم میشه. تا این مشخص نشه که از نظر من بیش از 98-99% ماجراست، بقیه موضوع هیچ اهمیتی هم نداره، شما صحبت بفرمایید یا نفرمایید، چون موضوع بحث و سخنرانی است، مسئله واقعیتی است که الان در مقابل شماست. بنابراین تست تووا رو از طریق یک مرکزی انجام بدید، بعد از اون قدم بعدی رو بردارید.
جناب دکتر،
آیا
سلام
می‌دونی
من بهش بگم که این تست رو باید
دقیقاً اصلا سلام نیست، صرف عبارت از این است که با یکی صحبت کردم گفتن عزیزم احتمال زیاد داره بیش از 60-70% که این تقصیر تو نیست، این مسائل و مشکلات داری برمیگره به مغزه، و بنابراین ما می‌خوایم بریم فقط یه بازی خیلی ساده کامپیوتریست می‌کنی، یه تستی میدی درست به آدمی که بهش دستگاهی وصل می‌کنن، میرن فشار خون داره یا نداره، تب داره یا نداره، این کارو می‌کنی، میایم بیرون، تکلیف کارم مشخص میشه، بعد از اون می‌دونیم که تو باید چه کنی، ما باید با تو چه کنی. بنابراین حتماً بهش بفرمایید، مسئله‌ای هم نیست، اگه فارسی هم می‌فهمه این برنامه امشب خیلی خوب، بنابراین بذارید این برنامه رو امشب ببینه، یا روی هولاکوی آرکایو که برنامه‌های من هست بخواید بره همین امروز این ساعتو بزنه، میاد میبینه شما با من گفتگو کردید، حرفا من بهش زدم، اگر بخواد انجام بده هم خودش آزاد و خلاص میشه، هم شما، هم ای بسا یه باری از دوشش.
اون ارتباط ما داریم.
بسیار خوب. بنابراین بنابراین حتما بهش بگیر، اصلا ما پنهان کاری نداریم عزیز، مشخصا تو میتونی یه آسیب دیده باشی و به خاطر اون که این همه گرفتاری داری، پس بیا بریم این گرفتاری رو حل کنیم، و به نظر من این بهترین راه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
تمام. استدام. تمام. شنگ رجبن دو دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اول سمینار عدالت و مجازات، Justice and Punishment رو در روز یک شنبه 10 جولای از ساعت 4-9 بعد از ظهر در بیورلی هیلز در 8440 خیابان ویلشر بین سان ویسنتی و لاسینگا سابان تیاتر یا سابان تیاتر برگزار خواهد شد. ورودی $30، کارت ورودی از هفته آینده که صندلی ها شماره داره در اختیار دوستان قرار خواهیم داد. برنامه به زبان انگلیسی و فارسی هست و دو پسر من پرهام هولاکویی، فرید هولاکویی و من در خدمتتون خواهیم بود، و فرصتی هم برای پرسش و پاسخ هست، ضمناً چای و قهوه و مختصر شیرینی هم تقدیم حضورتون خواهد شد. بنابراین یک شنبه 10 جولای از ساعت 4-9 بعد از ظهر سمینار Justice and Punishment، عدالت و مجازات از دیدگاه روانی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قانونی و حقوقی و فلسفی بهش توجه و عنایتی خواهد شد. همچنین با آقای دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که سفری در پیش دارم، شنبه و یک شنبه 16 و 17 جولای در لندن هستم، 4 کنفرانس 2-5 و 6-9 بعد از ظهر دارم. دوشنبه 18 در کوپنهاگ هستم، کنفرانسی 6-9 بعد از ظهر. پنجشنبه 28 در مالمو سوئد هستم، کنفرانسی 6-9 بعد از ظهر. جمعه 30 در گوتنبرگ 2-5 و 6-9 دو کنفرانس خواهم داشت، و شنبه و یک شنبه 30 و 31 جولای در استکهلم هستم و 4 کنفرانس خواهم داشت. برخی از این مراکز محلش مشخص شده، موضوعها رو ظرف هفته آینده روی وبسایت من و یا از طریق برنامه ها به آگاهیتون خواهم رسون. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم، لطفاً با ما باشید.
بیا تا گل برافشانی، بعد از افشان قدم خوانی، ستاره ها در شب دل بپا.
عارفانه، کنسرت سیما بینا و گروه لیان با اجرای آثاری از آهنگساز ملی ایران عارف قزوینی و موسیقی خراسان، شنبه 18 جون روز هال UCLA، محل تهیه بلیط تیکت مستر UCLA لایو، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، سوپر ارواین، هولسام چویس، و یک شنبه 19 جون Museum of Contemporary Arts لاهور.
خانم ها آقایان توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار، در این رابطه توضیح میدهد.
هم میهنان گرامی، تبادل پول با عزیزانتان در ایران حق قانونی شماست. برای این که مطمئن باشید استفاده از این حق قانونی شما را در تقابل با قوانین جاری آمریکا قرار نمی‌دهد، با ما تماس بگیرید. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر دانش و آگاهی وسیع خود در این زمینه برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی با ایران را دریافت کرده‌ایم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بیورلی هیلز 310-780-6360 310-780-6360.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم که همگیون اکثری کیتنگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
اصلا به کیترینگ حاتم میشن ویه هاو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام.
سلام.
خوب آقای دکتر.
متشکرم، بفرمایید.
من داشتم از خدمتتون.
بفرمایید.
من چند سال پیش با یه آقای آشنا شدم. متاسفانهشون به من خیانت کردن.
صبر کنید. شما اگر با کسی آشنا شدید، آدم ها به صرف آشنایی با کسی که اون آدم هایی بره با کسی دیگه خیانت نکرده. خیانت ده سب کن. خیانت بذار من توضیح. خیانت وقتیست که آدم ها با هم ازدواج کردن یا درگیر یه تعهد جدی قطعی شدن که از ذره خود و دیگران این گونه است. و الا آدم ها نه اینکه کار خوبی است. برای که ببینید، اگر ما بیایم لغت خیانت رو برای هر وقتی که کسی با کسی بره به کار بریم، یه خیانت خیلی چیز عادی میشه. وقتی من میگم کسی رو کشتم یعنی مرده، نه اینکه مثلا تو با این کار انقدر من ناراحت کردی که کشتی، چون این رو زبون عادی به کار میبریم. شما لغتتون یاد بشه چی من فرمودید. من فهمیدم من با کسی آشنا شدم و من خیانت.
خب وقتی که بهم قول داده بود
فرقی نمیکنه، هنوز خب. خیانت نیست. نه ببینید عزیز، نه ببینید، باز من این جمله رو برای که این حرفا رو آدما میشنن. شما با یه کسی میرید بیرون، شما با یه کسی ازش میخواید، او یه حرفی به شما میزنه بعد میره. شما اینو خیلی باید متفاوت ببینید با اینکه ازدواج کردید، سه تا بچه داری، بهتون خیانت میکنن نیست، میره با یه کسی دیگه. یعنی اینا با هم متفاوتن. این لغت ها باید سر جای خودش به کار برده بشن. شما میتونید بگید که من با یه آدم بیرون میرفتم و او با کسان دیگه یا با کسی دیگه ارتباط برقرار کرد و خب من اذیت کردم، من تموم کردم. من کاملا شما رو میفهمم، کار زشته، بده، غلطه، بله، ولی خیانت اسمش نیست. چون خیانت گفتم مثل یه مقدار از این واژه ها این گونه است، مثل که مثلا فرض کنین من بگم دزدی کرد، ولی دزدی کرد خیلی فرق می‌کنه بگی دو دفعه شام بردم بیرون غذا خورد تشکر نکرد، یا اون دفعه دیگه منو اون نبرد بیرون، خب اسمش دزدی نیست. ولی شما میتونید بگید 100 دلار 50 دلار من مصرف کرد بدون که بپردازه، ولی اسمش دزدی نیست. اینی که این واژه ها رو ما تو زبان فارسی بعضی وقتا هم خیلی هم تعهد داریم، چیز انتظار داریم که مثلا با یه کسی ما دوست بودیم آشنا بودیم با اون رفت اسمش شد خیانت. نه، اگر شما با هم چرا ازدواج نکرده بودید؟ برای اینکه هنوز یه راه دیگری باید میرفتید و یه جای دیگری باید قرار میگرفتید. علت تاکید من این است که واژه ها واقعا معنا دارن. شما چند سالتونه؟
من 36
سالم. ایشون چند سالشون هست یا جان؟
ایشون 56 سالشون.
به من بفرمایید این راجبه کی هست، چه موقعی با هم آشنا شدید، چه مدت آشناییتون بود؟ ببخشید صداتون هیچ خوب نیست، میشه مثل قبل باشه ممنونتون میشه.
ما 3 سال پیش بود با هم توسط یکی از دوستان ایشون رو به من معرفی کردن که برای ازدواج با هم دیگه صحبت کردیم، بیرون رفتیم رفتیم اومدیم.
چند چقدر بیرون رفتید، چقدر با هم آشنا بودید؟ جان
3 سال. 3 سال.
شما 3 سال با یه آدمی برای اینکه ازدواج کنید بیرون رفتید، درسته؟
بله.
اون وقت ببخشید شما هیچ کمتون قبلا ازدواج کرده بودید؟
بله منم ازدواج کردم. ایشونم ازدواج کردم.
فرزندی هر دو از ازدواجهای قبلی دارید؟
ایشون سه تا داشتن بنده یه دونه.
بسیار. شما اون یه دونه با خودتون زندگی میکرد یا با و ایشون اون سه تا با خودشون زندگی میکردن یا همسر سابقشون؟
همسر سابقشون.
میفرمودید. خب
بعد دیگه فهمیدم که به من دروغ گفتن و بازی کردن رفتن. الان کسایی که میان منظور من اینه سراغ من مطمئن نیستم آقای دکتر، واقعا میترسم من باید چی کار بکنم، واقعا میترسم این برنامه رو دوباره اینا هم با من انجام میدن، چی کار باید بکنم؟
من نمیدونم یعنی چی عزیز. من اگر سوار یه ماشین شدم تصادف کرد بعد بگم سوار ماشین نمیشم، خب این خیلی واقع بینانه و عاقلانه نیست. علاوه شما با یه آدمی آشنا شدید، اولا قرار بوده به مقدار زیادی با ویژگی‌های روانی ایشون آشنا می‌شد، بعدم
آقا دکتر ایشون انقدر اعتماد منو به خودش داد.
نه 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 نه, نه, نه. شما خواستید به ایشون اعتماد کنید. ببینید مثل اینکه من به شما بگم که تو خیابون یه آقای اعتماد منو جلب کرد بردمش خونه اومدم دادم پولای منو برداشت. لغت ها رو همینجوری چون ببینید شما یه جوری عمل میکنید مثل این کی بود کی بود من نبودم تقصیر اعتماد ایشون، شما خواستید بهش اعتماد کنید، ایشون ملق میزد بالا میره پایین و فرمی که الان یه آقایی برسه تو خیابون به شما بگه خانم من نوکر شما خدمتگزار شما بدبخت شما بیچار شما اجازه بید من شب بیام منزلتون، شما میگید بگه خب اطمینان منه به خودش جلب کرد.
بعد الان 2 نفر ازم پیشنهاد کردن که من واقعا میترسم.
چی میترسی؟
میترسم دوباره چون من دیگه فکر میکنم که دوباره شکست بخورم. خیلی
این چرا اسم شکست بوده این؟
خب خیلی بهشون وابسته شده بودم.
نه ببینید
از من خودت مریض شدم باور کنید. خب خیلی ناراحت شدم، اصلا ایشون من برد بالا با کله زد زمین، چون رفتارهای دیگه با من داشت، خیلی با من خوب بود، همه مشکلات منو حل میکرد، واقعا من بهش اطمینان کرده بودم.
اصلا نه نه صبر کنید عزیز، ببینید این حرفای شما یک کسی اومده خیلی شما رو اینجا اونجا کمک کرده، ولی اینکه به شما کمک کرده که یا امکانشو داشته یا دلش میخواسته که معناش این نیست وفادارم میمونه.
من دیگه نمیدونم دیگه آدم ها اگه به هم اطمینان نکنن چجور این دنیا برقرار میشه؟
من یه پرسشی از آدم ها میکنم، ببینید شعار ندید آدم ها اگر با هم
نه.
آخه سوالتون سوال نیست، اعتراضه. نه ببینید عزیز
نه اعتراض
نه من باید چی کار کنم؟ اطمینان ندارم به این آدم ها هم شما راحتید هم بقیه. نه ببینید عزیز صبر کنید، الان بچه های من به من بگن پدر به ما اطمینان کن، میگم راجبه چی؟ اگر اومدن گفتن 100 دلار به ما بده من اطمینان میکنم، گفتن مثلا 500 دلارم میدم، ولی گفتن 5 که ندارم 5 میلیون بده، خب اطمینان بهشون نمیکنم. همون بچه ها سر پول یه آدمی وقتی به شما ببینید همینجوری که نمیشه بازی داد، لغت اطمینان مثل لغت خیانت نمیشه تو هوا ول داد. ببینید شما راجع به اطمینان وقتی صحبت میکنید اطمینان به شما الان به من برگرد بگید من به تو به من اطمینان کن دوای قلبتو نخور، خب معلومه شما اطمینان نمیکنه، ولی شما الان یه حرف دیگه بزنید من 100% حرف شما رو میپذیرم. بنابراین آدم تا آدم فرق میکنه، موضوع تا موضوع فرق میکنه، درجات موضوع با هم فرق میکنه. بچهای تینیجر بس خود 16 ساله میگن you don't trust me، پاسخ این است که راجب چی؟ راجب خیلی چیزا نه. اصلا. سر یه موضوعی دیگه 100 درصد، یه چیزای دیگه 20 درصد. بعدم شما این لغت رو تو اون چارچوب نبرید. از اون گذشته اگر شما حرفتون این هست که آدما احتمال داره با آدم دوست بشن، بعدن یا دوستیشون رو تموم کنن یا در حالی که دوست آدم هستن به کسان دیگه ای توجه کنن، خب این یه واقعیته و به همین جد است که من و شما روزی که فکر میکنیم یه چنین احتمالی وجود داره که قرار نیست تسلیم بشیم و بگیم من چون تسلیم شدم چنینه. بعدم استدلالتون نگاه کنین، من خیلی اذیت شدم، خب شما شدید، من از بالا برد بالا، ایشون اصلا شما رو بالا نبرده، شما رفتید بالا، شما اومدید برای خودتون در ارتباط با ایشون یه جایی قرار دادید که یک شاید واقعی نبوده، دو برفرض که بوده توی زمینهایی بوده تو اون زمینه نبوده. ببین اون چیزی که من شما رو کمک کنه که دنیای ذهنیمون نیست و یا اینکه من رنج بردم، مثل اینکه من برگردم بگم شما نوعی که حرف زدید من خیلی اذیت شدم، شما میگی چرا بی خود اذیت شدی، تو اومدی میگی سوال بکن، من سوال میکنم چرا تو اذیت میشی، پس اگر من به شما گفتم من به خاطر حرفای شما اذیت شدم، شما میگی خب تو مشکل مسئله داری، در حرفای من اشکالی نبود.
وقتی که آقای دکتر تو این دنیا دو نفر دیگه با همدیگه صحبت میکنن، با همدیگه یه تعهد به همدیگه میدن، این از نظر انسانی درسته که تعهدشون رو بذارن زیر پا، اگه اینجور باشه اصلا قانون دنیا به هم میخوره.
خب سرکار خانم شلوغش باز نکنید. اولا این که آدم ها تو دنیا همدیگه رو میکشن، آدما همدیگه رو شکنجه میکنن. شما یه دفعه تو کدوم دنیا زندگی میکنید که میگید دنیا قراره آدمایی که تعهد میکنن پاش بیستن؟ این مال کجاست؟
کل دنیا رو میگه.
خب کل دنیا رو، شما چرا بحث کل دنیا رو میکنید؟ اصلا کل دنیا به هم میخوره بخوره. تا به امروز به من بفرمایید مردم پای همه طب... نصب کنید، شلوغش نکنید. آیا در طول تاریخ مردم و تا به امروز مردم همه به تعهداتشون پایبند بودن که جان ایستاده؟
اگه میشدن واقعا دنیا بهتر نبود؟
حتما خانم.
چرا ما باید اینجور تربیت بشن که نگران و اذیت نشن؟
من اذیتتون بکنم؟ من اذیتتون بکنم؟
بالاخره همه میتونن همدیگر رو اذیت
بکنن، ولی نباید اذیت بکنن. خاله من بهشون میگم آخه شما که تو شعار نمیتونید بمونید، سر بس که من برگردم بگم که مردم باید بچه‌هاش رو خوب تربیت کنن، خب نباید بد تربیت کنن، چه طرف مردم باید با هم مهربون باشن نباید نامهربون باشه. آخه این چه بحثی عزیز،
آخه شما خب تو میتونید آخه باید باشن دیگه آقای دو، اگه نباشن که نمیشه.
خیلی خوب،
اگه من خود نباشه خب شب شاید بیاد منو بکشه.
خب معلومه
باید خود باشه، باید اون وظیفه انسانش رو عمل کنه.
من بهشون حتما میگم، الان من تلفن میکنم به توی زندان ها به تمام قاتلین میگم لطفا دیگه کسی رو نکشید اگه اومدید بیرون، چون باید به نسب وظایف انسانیتون عمل کنید. آخه عزیز شما اون وقت بعد شما با یه همچین ذهنیت تخیلی ایدئالی به من میگید رابطه درست داشتی، درست به اطمینان اعتماد
کنید. آقای دوست من از بچه اینجا تو را تربیت شدم که راه درست رو به من نشون دادم، باید این کار بکنی، این کار بکنی،
حالا شما اینجوری بکنید، بقیه که بهشون ندادن.
خب من همون کاری کردم که ضرب خوردم.
اصلا نخوردی، اصلا نخوردی. من ازتون اجازه صبر کنید چون بقیه، من از شما اجازه خواستم، اجازه بدید بهتون حمله کنم. شما ابدا آدم واقع بینی و پیرو واقعیت و حقیقت نیستید، اصلا نیستید، برای که یه دنیایی تصور میکنید که وجود نداره.
نمیدونم آقای دکتر،
واقعا شما معتقدید که شما خود
بار بردن اصلا از فرده بذارم دروغ بگم سر یکی رو کلا بذارم
اصلا.
من اون وظیفه، اون چیزی که حتی مرز من بود همسن حفظ
میکنم. سرکار خانم میشه ذره گوش کنید، شما میگید من برم دروغ بگم، شما تمام مدت دارید به خودتون دروغ میگی. برای که دارید یه چیزی رو میگید که نیست، یه چیزی که اصلا وجود نداره، یه چیزی که اصلا ممکن نیست.
نمیدونم
چه، شما اگر من اگر به شما برگشتم گفتم تو دنیا دزد، شما گفتید نه، خب دارید دروغ میگی. پس بنابراین شما قرار جهان رو آنگونه که هست ببینید، نه آنجونه که دوست دارید و درست میدونید. جهان رو که به میل من، شما خدا هم گفته مردم خوب باشید، مردم گوش به حرف خدا هم ندادن. بنابراین ما تو واقعیت ها زندگی میکنیم، ما که نمیتونیم تو مطلقا در دنیای ذهنی و خیالی خودمون حرکت کنیم. من تو دنیایی هستم که باید از هر آدمی انتظار همچیش باشم. ببینید عزیز، تمام گفتگوی اطمینانی که شما میگید اینه، من باید به این نتیجه برسم، یک قسمت حرف شما اینجا درسته که جهان یه گلستانی است، اما برخی از این گلها خار دارن، برخی از این گلها خارهای کشنده دارن. این واقعیت جهانه. برخی از گلها خار ندارن راحت، بعضیا کمی خار دارن، بعضیا یه ذره اذیت می‌کنن، بعضیا دست آدمو زخمی می‌کنن، بعضیا کار دست آدم از هر 2000 تا یک شما آدمو می‌کشه. آدم که نباید فکر کنه که دنیا خارستانه، من باهاتون موافقم، ولی گلستانی است که قبول بکنیم در این گلستان گلها خار دارن. بنابراین شما به من بگید که من اطمینان کن سر این موضوع، من 100% به شما اطمینان میکنم. ولی به من بگید اطمینان کن، من به تو میگم این دوای قلبتو نخور، من اصلا به شما اطمینان نمیکنم. چرا؟ برای که این حرف شما یه خاری است که منو میکشه، و اگر من اومدم تسلیم حرف شما شدم به دلیل اینکه اطمینان برای چیز دیگری به شما کردم، اومدم سراغ این، گرفتارم. بنابراین موضوع رو اونگونه مطرح کنید. بله، اصلا چرا شما بحثای وستا جهانی و عمومی میکنین؟ من وقتی مسئله دارم باید مسئله خودم مطرح کنم. یه روز دیگه اگه دلتون خواست بیاد با هم صحبت کنیم، چون من متأسفانه با آخر وقت رسیدم.
نه آقای دکتر، شما من راهنمای الان با چه کار بکنم؟
هیچی، شما با کسی فعلا نرید بیرون، یه دفعه دیگه با هم صحبت کنیم. شنگون ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. پیش از آن که برنامه رو به آخر برسونم، روز پدر رو به همه پدرانی که همیشه پدر بودن و همیشه پدر ماندن و با دانایی و مهربانی مواظب و مراقب اعضای خانواده، فرزندانشون و خودشون بودن تبریک میگم. به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سنت مانیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
تو چرا انقدر تون تون ماشین عوض میکنی؟ نه، این ماشین رنتاله، مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر، هنوز درست نشده.
با تو میدونی میتونی دیلر و کمپانیهای اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تو ازت بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمون لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان مایل است به اطلاع برساند که تعدادی از مدل‌های اتومبیل BMW با مشکل ترانسمیشن روبرو هستند و یا اختلالاتی در فیول انجکشن مانند صداهای ناهنجار یا ضعف قدرت موتور و استارت خوردن یا گاز خوردن متعدد نیز مشاهده شده است. گاه دیلرها قادر به تعمیر CVT ترانسمیشن یا صدمات ناشی از ورود آب به داخل ماشین یا چراغ‌های جلو نیستند. برای دریافت خسارت از کمپانی‌های اتومبیل‌سازی یا دیلرها، چه لیز کرده باشید و چه خریده باشید، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگال پرکتیسز مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: